شدگان حتی دو برابر دوران یک سالی حکومت احمدی نژاد بوده و از بیش از 200 نفری که در این مدت اعدام شده اند دست کم 4 نفر آنان افراد صغیر بودند. شیرین عبادی تحریم های اقتصادی را که توسط قدرت های بزرگ غربی علیه ایران وضع شده نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت این تحریم ها به گرسنگی بیشتر اکثریت مردم، عدم دسترسی آنها به دارو و نیازهای دیگر اولیه زندگی منجر شده. به پیشنهاد کرد به جای این تحریم ها سفر کلیه مسئولان ردیف های اول و دوم حکومت ایران به کشورهای خارجی ممنوع و حساب های پولی آنها در خارج مسدود گردد. عبادی همچنین خواهان آن شده دسترسی حکومت ایران به کلیه سیستم های مخابراتی و ماهواره جهان قطع شود. گزارش های امروز از ایران هاکیست، عده‌ای در شهر کردنشین مریوان در اعتراض به اعدام های اخیر زندانیان کرد دست به تظاهرات زده و بین آنان و نیروهای امنیتی برخورد هایی روی داده است. ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در گفتگوی با نشریه آمریکایی واشنگتن پست هشدار داد هرگاه هرچه سریعتر به نبرد داخلی سوریه پایان داده نشود این نبرد به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، لبنان و عراق سرایت می‌کند و پای اسرائیل نیز به این جنگ کشیده خواهد شد. وی گفت در حالی که روسیه و ایران کلیه سلاح‌های لازم را در اختیار رژیم بشار اسد قرار می‌دهند و اعتبارهای مالی ضروری آنها را تامین می‌کنند، جهان عرب دست روی دست گذاشته و از ارسال سلاح‌های لازم برای گروه‌های مخالف خودداری می‌کند. الفیصل در گفتگو با واشنگتن پست اظهار عقیده کرده تا زمانی که مخالفان اسد به سلاح‌های لازم دست نیابند و موازنه قدرت در سوریه برقرار نشود، امیدی به تسلیم رژیم بشار اسد وجود نخواهد داشت. رئیس سابق سازمان اطلاعاتی عربستان گفت هم‌اکنون القاعده از یک طرف و حزب الله لبنان از سوی دیگر در سوریه حضور دارند و خطر سرایت جنگ این کشور به سایر کشورها روزافزون است. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. در ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
لس آنجلس. این بخش از برنامه را مای وی آی پی سرجری سنترز به شما تقدیم می کند. 877-99-MI-VIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون و متشکرم از وقتی که به من دادین. من میخواستم مشکلم را راجع به همسرم باتون مطرح کنم. همسرم 40 سالشونه، من تقریبا 35 سالمه، دو تا بچه تقریبا 2 سال و نیمه و 5 ساله داریم. البته نگفته نماند که باید بگم که همسرم خصوصیات خوب زیادی داره، ولی دو تا چیزی که منو خیلی اذیت میکنه اینه که یکی اینه ایشون واقعا هر کاری که از دستشون برمیاد، یعنی حتی گاهی اوقات بیشتر از توانشون انجام میدن که جلب رضایت دوست، فامیل، همسایه، آشنا، هر کسی که به هر حال باشون سر و کار دارن و انجام بدن. خب قبلا که بچه نداشتیم وقت بیشتری داشتیم، واقعا برام اهمیت نداشتش که هر کاری که میتونن بکنن، چون که میدونم که خودشون احساس رضایت میکنن. ولی الان با بودن برحال کار و شرایطی که هست و وضعیت خونه و بچه ها، فکر میکنم وقتی که بعد در اختیار دیگران قرار بدن باید بیشتر به خانواده و بچه ها برسن، چون کاری که دارن هر دو در واقع تحصیلات بالایی داریم، ایشون تو دانشگاه بسیار خوبی هستن، خب از لحاظ کاری برای این که بتونن خودشون رو به قول معروف کچاپ کنن وقت بسیار زیادی رو سر کار میگذارن، یعنی شبا دیر وقت با هم میان، وقت خیلی کمی رو با ما دارن، ویکندام برحال یه جورایی من فکر میکنم که بیشتر به جای این که کار برای دیگران انجام بدن والنتیر بشن، وقتشون رو بیشتر به دیگران بذارن. حتی من چند نمونه مثال میزنم که منظورم رو روشن‌تر بگم. مثلا اینکه ایشون حتی اینکه با افراد بسیار نزدیک، حالا از دایی، خاله یا برادر، تلفن رنگ میزنن. مثلا بارها باشون صحبت کردم که تلفن بعد اون ساعتی که مثلا بچه ها میخوابن یا برحال باید بذاریمشون توی رخت خواب، اگه هر کس تلفن رنگ میزنه شما میتونید مثلا بگید که الان مشغول هستین، بعدا بهتون رنگ میزنم. ولی ایشون حتی در مورد نزدیکترین از افرادشون هم اگر که مثلا حالا بچه همون داره گریه میکنه وسط خوابش داره خوابش من تلفنشون زنگ بزنه، یعنی تا این حد ایشون حتما باید گوشی رو برداره، یعنی مثلا اینقدر احساس بدی میکنن که گوشی رو مثلا برندارن. بعد یه موردی هم که ایشون بسیار بسیار وارد دیتیل مسائل زندگیمون با دیگران میشن، مثلا این که بسیار حرف میدارن، مثلا شاید باورتون نشه و حتی اطرافیان نزدیکشون که مثلا حالا یک هفته در میون صحبت میکنن، حالا 2 یا 3 ساعت پشت تلفنشون حرف میزنن که این میتونن نانستاب صحبت کنن. واقعا اینه که میگم زمان میذارم و به دین رو میدم. بعد خیلی مارد دیتیل زندگی مون میشن، یعنی اینکه الان بچه ها صبح بلند شدن چیکار کردیم، بعد تمام گزارش ویکند و حالا با یه
حالا اینا که به نظر میرسه شما یه جوری درسته اول گفتید دوستان و آشنایان وسطش هم فامیل رو گذاشتید، ولی من فکر میکنم شاید شکوه شما در جهت فامیل بیشتر باشه دوستان و آشنایان. خب آخه چون دیدم آخه اون زیرکی شما یه ذره منو به شک وامی داره که تا این اندازه هست یا نیست. به من بگید ایشون هفته چند ساعت فکر برین تو محیط کار هستن یا در ارتباط با کارشون وقتشون رو میگذرونن؟
بله حداقل 40 ساعت، یعنی صبح تا ساعت 8 از خونه میرن بیرون، معمولا 6 یا 7 گروه میان خونه.
خب اون که بیشتر از 40 ساعت عزیزه.
بله،
خب این خودش 5 روزش هم میشه 55 ساعت حداقل. بعدش هم ایشون این همه خوشحال میشن که مردم رو راضی نگه دارند؟
بسیار زیاد.
خب خب این که خب اگر ببینید عزیز، من چون شاید اگر اعلانای من شنیدید، من 2 تا کنفرانس رو در سان دیگو و لس آنجلس برای همین گشتم. حرفایی که شما میزنید، همسر شما گرفتار اون مشکل مسئله گرفتاری بیماری در جامعه ما هستن، وابستگی و مهرطلبی از یه طرف، وابستن به دیگران و از جانب دیگه میخوان همه ایشون رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، و این قضیه حد که بگذره بیماری است، یعنی این یه گرفتاری است که نشانه وحشت من هست از زندگی و زنده ها، و در کودکی به دلیل فکر میکنم توانایی ها باهوشی به اینجا رسیدم که اگر من بتونم به همه ثابت کنم که قد خوب هستم و اونا رو دوست دارم و مواظبم و مراقبم و احتیاج اونا رو برآورده میکنم، اونا منو خوب میدونن و دوست دارن، خب همسر شما گیر است و گرفتار با سخنرانی و صحبت شما به جایی نمیرسه. ایشون قراره ایشون باید بدونه وقتی که داره صرف دیگران میکنه وقت ایشون نیست، ایشون ازدواج کرده و به دلیل تعهدی که داره وقت شما و بچه هاست، ایشون حق نداره وقت شما رو به کسی بده. ایشون در حقیقت نه تنها اون کارش غلطه، این یکیش هم غلط‌تر هست. حالا ایشون که اون دوربر نیستن الان هستن؟
نه خیلی آقای دوست، هنوز سر کار هستن. مثلا یه مثال های دیگه براتون میزنم که واقعا روشن میشه، چون ایشون به من اعتراض میکنه که من مثلا آدم ها رو دوست ندارم یا نمیخوام زیاد رابطه داشته باشم، در صورتی که تمام این دوستایی که ایشون چون نزدیک شده همه رو من اول با خانم‌ها دوست شدم، مثلا دوست دارن شدم با هم دیگه رفت و آمد کنیم، ولی من آدمی هستم که به حد توانم مثلا زندگیمو یا بچه هم یا حتی شوهر هم نمیذارم که با دوستم برم مثلا خوشگذرونی کنم یا برم باشون باشم چون که دوستم نکنی ناراحت بشه.
نه ببینید، سب کنید نه، دو تا استدلالتون میتونه معنی دار باشه. اول این که من به ایشون معرف کردم، خب کردید. دوم این که در حد اندازه نمیدونم. ببینید عزیز، نه یاد رو اینجا، یعنی این موضوع از این طریق، چون من نمیدونم واقعیت مسئله چیه، بعدم چون یه نوع زیرکی شما را در ارائه مطالب دیدم باش راحت نیستم، پنهان نمی کنم. ببینید عزیز، این که شما دوستا رو معرفی خوب کردی، شما دلتون خواسته 6 ماه دفعه ببینید 10 دقیقه ببینید، نه اینکه هر روز، بس اون فرقی در ماجرا نمی کنه. مشکل من اینه که اگر همسر شما شما رو متهم میکنن به اینکه شما دوری تو جدایی مردم دوست داری، اصلا اون به کنار، اون مهم نیست، شما اینجوری هستید که هستید. ایشون وقتی رفتارش غیر عادی مثلا است، یعنی اگر یکی منو متهم کنه که تو غذات بی نمکه، شاید حرفش درست باشه، ولی اگر اون 5 برابر یا 10 برابر نمک می‌ریزه، مشکل شوری غذای اوست که الان مسئله است، برای که ما میتونیم بعدن به اون غذا چیز اضافه کنیم، به علاوه اتفاقی نمیفته. حالا خودتون رها کنید، ایشون شما این اعتراض رو به سمت شما برمیگردونن. اگر ایشون این حرفایی که شما زدید درباره اینکه وقت صرف دیگران میکنن و چنین و چنان هستن یا یکی دو ساعت پای تلفن حرف میزنن رو میشنیدن، جوابشون به من چی بود؟
بله دقیقا همین که میگن که من نظر دیگران برای من مهم نیست، ولی ایشون نظر دیگران برایشون خیلی مهمه، فکر میکنن که من اگر
من راجع به شما صحبت نه عزیزم، نه یاد شما میشه لطفا خودتون خارج کنین. من میگم جواب ایشون به این اعتراض شما که میگید این گونه زندگی میکنن و وقتشون رو این گونه میگذارن به من چیه؟ من راجع به شما حرف میزنم، من راجع به ایشون حرف میزنم. میگم شما یه کسی هستید که با مردم زیاد حرف میزنید، وقت میگذارید، میخواید با مردم باشید، یه ساعت دو ساعت تلفنی حرف میزنید و و و یه همین، فقط اصلا کاری ندارم که شما چه میکنید یا چه نمیکنید. پاسخ ایشون به من چی میگن؟ درسته، غلطه، دروغ، راسته، چی میگن؟
بله فکر میکنن که خب درسته، ولی فکر میکنن من بیش از حد حساسیت نشون میدم.
من کاری را جواب میدم. شما میشه خودتون رو از صحنه ببرید بیرون؟
معذرت میخوام آقای دایسه، من نمیدونم چطور جواب
بدم. من میگم ایشون چه توضیحی برای من دارن، شما چه در این ماجرا نیستی؟ به من چه جوری ایشون میتونن منو قانع کنن که منی که 40 50 ساعت 60 ساعت کار میکنم، حالا میام یه ساعت دو ساعت پای تلفن میستم در حالی که بچه 2 و نیم 5 ساله دارم؟ یعنی چی؟ ایشون به من با توضیح بدن.
میگن من فکر کنم اگر باز دوباره جواب سوال شما رو بدم، میگن که خب خانواده‌ام، فامیلم، داییم، مثلا برادرم، باید باشون وقت بذارم.
نه خب همینجا باز اشکاله، یک بایدی نداره، دو وقت شما، سه اندازه داره. من حرفی ندارم ایشون 5 دقیقه هم حرف بزنن، برای چه حرفی دارن؟ برای جزئیات زندگی رو گفتن. البته شما پیداست که از این که برگردن بگن پسرها یا دخترها بچه‌تون چیه، چه کردنم خوشحال نیستید، چون شما هم یه حساسیتی پیدا کردید، یعنی از حرفاتون پیداست که ما اینورم مسئله داریم. معناش این نیست که کار ایشون بد است و بد نیست و غلط نیست. اگر آنچه که شما گزارش میدید اینه، اگر جواب ایشون به من اینه، حتما کار ایشون اشتباهه. تموم شد. حالا اشکال کار اینه که اینورم من فکر میکنم ما مسئله دارم با شما، برای اینکه شما هم این موضوع رو، چون گفتم اول کار ملک از رو تأکیدتون فهمیدم که ما آخر کار سر از خانواده در میاریم، الان هم ایشون مسئله شون با خانواده است و اونجا مشکل. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، راحت و آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
اینجا که میدونی زندگی بخواهی تشکیل بدی باید کردیزتو بسازی.
پر پروژرم پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بعد راستی کردیتم
و آقای آریان اقبالی کردیت منو فیکس کردن و سکور منو بالا بردن.
Thank you so much, Credit Repair Specialist.
برای تعمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس و ون نایز با 18 سال تجربه، با بهترین قیمت و نرخ بهره و سرویس ویژه فرست کلاس لکسس در سراسر آمریکا و کانادا در خدمت جامعه ایرانی است. فری سرویس اپ تو 20000 مایلز، بست دیلز ان اول نیو اند پری اون لکسسز. خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس و ون نایز. 310-489-3046 310-489-3046.
توجه فرمایید حراج بزرگ این هفته ایلات مارکت، شاهی، شوید، نعنا 3 بسته 1 دلار، جعفری ایرانی، تربچه، پیازچه 5 بسته 1 دلار، سیب فوجی 2 پوند 1 دلار، آناناس هر عدد 1.99، قند الوند هر بسته 2.69، رب گوجه فرنگی زرین هر شیشه 1.99، روغن هسته انگور 3 لیتری صدف هر شیشه 17.99، مربای آلبالوی کاشر شیشه بزرگ هر شیشه 2.99، مرغ کرنیش امپایر 2.14 پوندی هر عدد 6.99، پنیر بلغار کاشر هر پوند 5.49، بادام خام هر پوند 4.99، خرمای رطب هر پوند 3.99، لیوان چایخوری 6 عددی هر بسته 4.49، سینه مرغ فامیلی پک هر پوند 4.49، 100% کاشر زیر نظر RCC، ماهی سفید درسته هر پوند 3.99. انواع غذاهای داغ و خوشمزه ایرانی در ایلات مارکت. ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر، با وارد پارکینگ مجانی.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب حالا من ازتون یه سوال دارم، شما چند سالتون عزیز؟ شما گفتید 35، ایشون چند؟ به من میشه بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
ما تقریبا آقای دکتر بیشتر از 10 سال ازدواج کردیم، ولی 7 سال به هر حال به قول معروف آشنایی داشتیم و میخواستیم که با هم ازدواج کنیم، هم دیگه رو بسیار دوست داشتیم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم، یه دونه برادر.
شما چند دومی هستید؟
من فرزند اول.
اوکی. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا برادر دارن و فرزندی میشه گفت دوم هستن، ولی خب برادر بزرگترشون خیلی جوان بودن فوت کردن.
خب ایشون پس یه حساسیت و اینجوری هم دارن. حالا واقعا شما همسرتون رو کسی میبینید که تمام مدت میخواد مردم رو خوشحال و راضی کنه؟
بله آقای دکتر، یعنی من میتونم حتی براتون دو تا مثال دیگه بزنم. به فرض یه پیکنیک رفته بودیم، دو روز رفته بودیم کمپینگ. حالا بازم یه شکایت دیگه که از ایشون دارم، این به این براتون میگم. به هر حال همه خانواده داشتن، تقریبا 7 یا 8 خانواده بودیم، بعد همه هم به هر حال ازدواج کرده بودن، مجرد نبودن. بعد ایشون مثلا پیشنهاد دادن که من یه جای خوبی رو میگردم و پیدا میکنم، خلاص کلی وقت گذاشتن. خب اون مسئله نبود، همه میخواستن به هر حال لذت ببرن از با هم بودن. بعد ایشون مثلا با این کارایی که داشتن شب، اتفاقا خیلی اون شب بیرون اومدن خونه جمعه، بعد با اینها قبول کرده بودن که من حتما مرغ و نمیدونم باریکیو میگیرم، برای همه درست میکنم، مرینیت میکنم. حالا با اینکه پیشرفت خانواده دیگه بودن، بسیار خریدای دیگه هم انجام داده بودن، در صورتی که اینو میتونستن تقسیم کنن، ایشون فقط میتونست یه قسمتش رو انجام بده. و من اعتراضم به ایشون این بود که شما به جای اینکه همه این کارا رو به عهده بگیری، فقط یه قسمت کوچیکش رو انجام میدی، در عوض وقت میذارین به من کمک میکنین با بچه ها، وسایلی که برای بچه ها لازمه برمیدارین، وسایلی که برای خودمون لازمه. بعد اونجا اصلا رسیدیم این همه خانواده هستن، ایشون باز دوباره والنتیر میشه که کنار آتیش تمام مدت وایسه، در صورتی که من یه بچه میدوی اون ور، یکی میدوی اون ور، باید حواسم باشه. یعنی اعتراض من اینه که هر موقع مهمونی یا جایی میریم، ایشون اصلا کاملا فراموش میکنه که من که ایچی برحال بچه ها هستن، تیچر میخوان، وقت خوابشونه، وقت غذاشونه. یعنی اینقدر
نه متوجه شدم. نه اگر به این صورت عزیز، ایشون حالشون هیچ خوب نیست. ببینید من این نکته رو عرض کردم، باز تکرار میکنم. به نظر من ما مهربانی رو با مهرطلبی اشتباه میکنیم. ما متاسفانه به دلیل آسیبی که در کودکی میبینیم، حالا ایشون داجرای برادرشون هم بعدن میتونه وضعیت رو تشدید کنه، به این نتیجه میرسیم که متاسفانه چیزی به محبت و مهر و دوستی و عشق وجود نداره، یه دروغه. اما بهترین و با ارزشترین کالاست و از این مهمتر چیزی نیست. درست مانند پول یا یه اسکناس که یه تیکه کاغذ است، ولی وقتی روش نوشته شده 100 دلار یا 100 پوند باش میشه خیلی کارا کرد. روزی که من یه چنین باوری رو داشته باشم، در مسیر این قرار میگیرم که خب من یه راهی برای اون چیزی که وجودم ازش خالیه پیدا کردم و اون این هست که بیام این کالاهای قلابی رو، این چیزی که واقعیت نداره رو ولی همه ازش استفاده میکنن و بیشتر بیشتر داشته باشه. مثلا ماجرای حتی ثروت و آدمایی که همیشه به دنبال پول هم هستن یه جبرانی از این قبیل، و اینو من در چارچوب محبت دارم و در نتیجه برای من جهت و هدف زندگیم یه چیز میشه، به همه مردم یه جوری ثابت کنم خوبم. حالا این خوبی برمیگره به این که مواظبم، مراقبم، مهربونم، یارم، یاورم، کمکم، هر چی میخواید تصور کنید. و دوم، به خاطر اینکه من خوبم لطفاً و حتماً منو دوست داشته باشید، برای اینکه من به دوستی باور ندارم و تشنه محبتم، گرسنه محبتم، بیچاره محبتم، محتاج محبتم، و در نتیجه کوشش میکنم که مردم رو راضی کنم. و خب از اینجاست که از پا در میام. علت چم این هست که اولا به وظایف و مسئولیت هم نمیرسم درست مانند مورد شما، و بعدش هم در حقیقت خودم آتیش میزنم که به دیگران نشون بدم من چقدر گرمم و ضمناً سرمایه وجود اونا رو گرم میکنم. ولی آخر کار متوجه میشم که این منم که در حقیقت خودم رو نابود کردم. تمام داستان شمع و پروانه و آنچه که در ادبیات ما هست نشانه همین گرفتاری و بیماری است. همینجاست که متاسفانه بیش از نیمی از مردم ایران حتما مهرطلبن نه مهربان، و این درست عکس مهربانی است. و دوم، اون درصد 10-20% دیگه هم بیش از این نیم گرفتار حالت خفیف این مهرطلبی و گرفتاری مربوط هستند و با خودش مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. حالا اگر ماجرا، تکرار میکنم، اگر ماجرا به گونه‌ای است که شما میگید و اگر توضیح ایشون در اون چارچوبی است که مثلا فامیلند و خانواده‌اند، پس من باید پسرم رو یا فرزندم رو نادیده بگیرم چون دایی گنده بنده بله. که هیچ اشکالی هم نداره زنگ زده، حالا براش داستان بگم که ایشون بله. که تلفن کردن مبادا فکر کنن بنده بهشون توجه و اعتنای لازم نمی‌کنم. خب اگر چنینه، ایشون حالشون خوب نیست، از ایشون یه مشکل و گرفتاری فرهنگی و اجتماعی ما رو دارن که نتیجه احساس خلأ در محبت و امنیت و آرامش و خوشحال و راضی کردن مردمه و به حرف و عقیده نظر مردم اهمیت بسیار دادن و در حقیقت خود رو آتش کشتن. خب یه چنین فردی با توجه به توانایی که داره خیلی ساده است که کاری بکنه، و اون کاری که ایشون باید بکنه این است که با تو این زمینه مطالعه کنه. من به همین جهت اون سیدی شخصیت سالم و نرمال رو که ارائه دادم، 100 تا ویژگی آدم سالم داره، 60 تا ویژگی آدم مهرطلب داره. یعنی آدم مهرطلب 60 تا صفت و ویژگی trait and characteristic داره که هر 60 تاش بده، هر 60 تاش بده، ولی در یه جامعه و فرهنگ ما بیش از 50 تاش اصلا مقبول، پذیرفته است، پسندیده است، مردم به خاطرش دست میزنن، در حالی که گیر است و گرفتاری. حالا خطری که در اینجا وجود داره اینه که عزیز، تیپ دوم که برتری طلبه ماجرای ما باشه، یا یه مقدار مسئله عزلت طلبی که تیپ سوم است که شاید به شما بخوره. یعنی میخوام بگم یک گرفتاری همیشه در ارتباط میان آدمای مهرطلب و عزلت طلب این جدال سنگینی است که اینجا پیدا میکنه و ضمناً خانواده است. حالا شما من بفرمایید که اعضای خانواده دوربر شما هستن یا در از راه دورن که باشون ایشون تماس دارن؟
بله، مورد بعدیم ایشون برادرشون اینجا هستن. حالا باز دوباره یه مثال دیگه میزنم که مسئله واضح تر بشه. مثلا همین یک شنبه گذشته ایشون صحبت اینو میکردن که برادرشون یه شهر 10 دقیقه یوروپی ماست، شاید بگم حداقل 2 یا 3 بار در هفته با ایشون صحبت میکنن. بعد پسر بزرگمون مریض بود، برحال شنبه تو خونه بود. یک شنبه ایشون والنتیر، یه مدرسه ایرانی هستش اینجا، والنتیر شده که اونجا معلم یه کلاسی باشه که حتی پسر بزرگ من 5 ساله توی یه کلاس دیگه است. بازم به ایشون گفتم که چون پسر بزرگمون مریضه، شما مشغولی کاری دیگه نمیتونم 2 ساعت این بچه رو بفرستم، من خودم احساس راحتی نمی کنم. از این به بعد هر موقع که شما اون روزایی که والنتیر هستی به شما معلم یه کلاس دیگه هستی، ما اصلا اون مدرسه فارسی نمیایم، فقط روزایی میایم که شما معلم نیستی، بعد من میخوام مثلا با پسر بزرگم مدرسه باشیم. ایشون از ساعت 11 رفتن ساعت 2 بعد از ظهر اومدن. من دیدم پسر بزرگم همش میگه مامان بریم بیرون، بریم مال، بریم یه جا عصابازی بخریم. من به شوهرم که قبلا هم صحبت کرده بودیم گفتم، برادرم گفتن که بیاین خونه ما، گفتم باشه ساعت چند، گفتن از ساعت 3، گفتم بیاین، گفتم آخه ساعت 3 ما بریم اونجا تا ساعت 8-9 شب، یه اتاق کوچولوی گرمی هم دارن، بچه‌هام خیلی عموشون و زنموشون رو دوست دارن، آخه ما 6 ساعت بریم اونجا چیکار کنیم؟ بعد پسر بزرگم که گفتن که مریضن و میخواییم برن بیرون، حتی خودشون به باباشون گفتن که یعنی بیرین بریم مال، گفتش که نه من باید برم خونه عمود، ساعت 3 باید اونجا باشم، الان چطوری ساعت 2 بیام. بعد من دیگه صحبتی نکردم، گفتم باشه. پسر بزرگم خیلی ناراحت چند بار اومد بالا به باباش گفت بابا بیا بریم، گفتش که نه من باید برم خونه عمود، خیلی دیره دیگه، ساعت 5 نمیشه رفت به مهمونی. بعد ما بچه رو برداشتیم، این دوتا کوچولی ها رو بردیم بیرون، خیلی هم فان داشتن، یه غذای خوردیم، اسباب بازی خریدیم. بعد من به ایشون ساعت 5 زنگ زدم، ولی ایشون ساعت 3 خودشون رفت بودن خونه برادرشون. ساعت 5 من زنگ زدم به ایشون که ما هنوز ببخشید تو مالیم و اینا، فکر نکنم بیاین معذرت خواهی کنین که ما نمیتونیم بیاین اونجا. من ایشون خیلی ناراحت شدن، همونجا جلوی اونا به ما گفتن که آه خیلی آریو دوست دارم، حالا اسمش نبودم، دوست دارن که عموشون رو بیان. گفتم دوست دارم ولی دیگه الان تو ما بخوای از اینجا بزنیم بیرون، دیر وقت، فردا روز مدرسه است، باید بره مدرسه. بعد یعنی که آقای دکتر تا این حد، یعنی از ساعت 3 خونه برادرشون بودن، یعنی فکر نکردن که خب این بچه مریضه، تمام روز بیرون بودن. شب مثلا به جای اینکه ساعت 9 شب بیان، ساعت 7 بیان که یک ساعت این بچه رو ببینن پیششون باشن. بعد دیگه همونطور مال شد، دیگه با هم صحبت کردیم و خدافظی کردیم و اینا، دیگه ما اومدیم خونه. بچه ها مثلا تو ماشین دوتاشون، هر دوتاشون خوابشون برده بود چون معمولا صبح زود بیدار میشن، ولی همسر من خونه برادرش مون تا ساعت 9:30 شب. یعنی بعد ایشون فکر میکنن که من رو برادرشون حساسم، درست که رو برادر و خانواده ایشون حساس نیستم، روی ایشون حساسم که میگم شما چقدر حرف داری که از ساعت 3 تا ساعت 9 شب با برادرتون میتونی باشی، ولی پسر شما که به شما میگه که حالی بیا بریم بیرون مثلا، بعد خونه عمو بعد از، یعنی حتی پسرم اینجوری هم بهشون گفتن که بعد از مال نمی میرین خونه عمو یه سری بهشون میزنین، ایشون گفتن نه من نمیام. شما
حالا یه سوالی دارم، حالا فرض کنید که ماجرای بچه ها نبود، ماجرای برادر ایشون نبود، چقدر ایشون به شما خوشحالید، خوبید وقتی که دوتایی با همید؟ من فکر کنم شاید از دست شما دارم فرار میکنن، نه اینکه بگم تقصیر شماست، به نظر من شما نمیتونید با هم باشید، یعنی به یه جایی رسیدید که بودنتون با هم احتمالا موجب اختلاف و اشکال و جنگتونه.
آقای دکتر در زمانی که من واقعا ببینم این مسائل مراعات میکنن،
یعنی من کاری با اون ندارم، من سوال عزیز نکنید این کارو، سوال من این نبود، گفتم بیاد فرض رو بگیرید که ایشون یه شنبه تو خونه باشه، خونه کسی هم نره، شما فکر میکنید با هم اشکال و اختلاف پیدا میکنید یا نه؟ فرض کنید بچه ها خوابیدن ساعت 7 و شما بیدارید تا ساعت 10، آیا به طور عمومی همین دیگه اشکال ما اونجاست؟ یعنی ایشون متاسفانه نمیخوام بگم از کجا میاد و چرا، شما دوتا به یه جایی رسیدید که با هم خوب و خوش نیستید و اونجا مسئله ماست، یعنی نه اینکه ایشون اون مشکل و مسئله رو نداره، به نظر من اون مسئله سر جاشه، ولی خب ایشون اگرم برادر نبود ممکن بود یه کار دانشگاهی پیدا کنه یا یه کاری بکنه یا یه مشکلی پیدا بشه یا یه چیزی، حالا هر کرچه علتش هم این است که شما دوتا با هم مسئله داره. از کی اختلافاتتون با هم شروع شد؟
بله آقای دکتر، از زمانی که من به حال قبلش واقعا قد از این که بچه ها بیان خیلی واقعا، یعنی همه میگفتم واقعا کاش که ما مثل شما بیان،
نه همه رو بل کنید چون همه نظرشون درست نیست. خب
بله از وقتی که بچه اومد من تازه متوجه شدم که ایشون در واقع همون مسئله که میگم، به جای اینکه من که ایچی، من که کارم عوض نشده بود، همون فرد بودم، ولی ازشون توقع داشتم یه نصف به مسئله بچه توجه کنه، مثلا اگر میخواستیم مهمونی بریم بچه‌مون خواب بود، این آقا میگفتن که ما حتما 2 دقیقه به اون وقتی که فلان خانواده دعوت کرده بعد اونجا باشیم، مثلا بچه را که تو خوابم بودن تو خواب برمیداشتن، هم گفتن لباسشو بپوش، همش با من بد اخلاقی میکرد که چرا من به وقت این بچه رو بیدار نکردم، حاضر نکردم که به موقع نرسیم اونجا. تمام این مسائل از اینجا شروع شد که من میگفتم که من واقعا میخوام با بچه‌م راحت باشم، لذتشو ببرم، من نمیخوام مهمونی برم که هم بچه‌م معذب باشه، همین که خودم احساس راحتی نکنم. واقعا به یه جایی رسیدیم که گفتیم من دیگه واقعا اصلا خیلی وقت دوستا ما رو دعوت میکردن، من میگفتم نه، من اینکه میدونستم با هم دیگه خوب و خوشیم، ولی به محض اینکه بریم یه جا، حالا یا ایشون اصلا کاملا ما رو فراموش میکنن وقتی تو مهمونی هستیم،
آخه عزیز اگر نه صاحب کنید ببینید اینجا هم اشکال مده، حالا فرض کنید اصلا شما هیچ احتیاجی به ایشون نداره، چرا فکر کنید شما رو فراموش کنه؟ ببینید شما هم گیرید، من از اولم حدس میتونستم بزنم، من تکرار میکنم اگر ایشون به گونه ای که شما توصیف میکنید هستن، ایشون عیب و ایراد دارن، شما هم دارید، شما الان از رو استدلالاتون که خیلی هم به عنوان مثل دادگاه ارائهش میدید، من باش راحت نیستم عزیز. شما هم یه احساسی از مالکیت و کنترل دارید و درست همون چیزی که ایشون دارن شما هم دارید، فقط با این تفاوت که شما وابستگیتون به بچه ها و همسرتونه و اون رو درست میدونید، ایشون وابستگیش به شما و بچه ها نیست و اون رو درست میدونید. گرفتاری اینجاست. بلا هر دو آدم وابسته هستید و الا دلیل نداشت این همه مدت بتونید با هم باشید، یعنی از قبل اینقدر با هم راحت باشید و به قول خودتون عاشقانه هم مثلا ازدواج کنید، ضرب المثل هم باشید. اتفاقا تست و امتحانی که اومده که شما هر دو تا ادعای شنا میکردید، وقتی شد که انداختنتون تو دریا، اون موقع است که نشون دادید نیستید. یعنی قبلش هم به دلیل همون وابستگی در هر دو بود و مهر طلبی که در هر دو بود، در شما خیلی کمتر، در شما یه مقدار حالت انزوا و برتری طلبی، گرفتار شدید عزیز. مسئله جدی است. یعنی من به شما بگم شما به زودی اگر کمک نگیرید و اگر نگاهتون رو واقع بینانه و مسئولانه نکنید، زندگیتون میتونه به هم بریزه. یعنی موضوع ظاهرا یک انحرافه، ولی متاسفانه پایان بدش به خاطر اولین قدم انحرافه و اشکال دارید. یعنی در شما هم هست، چون ایشون رو من با اون گزارش شما حتما دچار عیب و ایراد و اشکال و آسیب شدید و جدی روانی میبینم، ولی در شما هم هست. و همطور که حدس میزدم دوتایی در دوتا جهت متفاوتی، یعنی شما میتونه بینمک بینمک و ایشون شور شور و این وسط گرفتاری است. اون وقت نارضایتی از قضای هر دوتون هست، حالا هر کدام به دو دلیل متفاوت، ولی خوشبختانه اینا موضوعها و مواردی است که درست مثل یه آدمی که افتاده تو لجن و حالا درش آوردن، به راحتی میتونه لباساشو در بیاره، یه حمامی بگیره، لباس تازه بپوشه، عادی بشه. یعنی اینا چیزایی نیستن که قرارم دست و پای شکسته باشه و یا قطع شده باشه که ما ندونیم چه کارش میتونیم بکنیم. به همین جد است که من تیپ شما و ایشون رو، چون شما رو هم برتری طلب هم عزلت طلب میبینم و ایشون رو مهر طلب، شما جایگاهتون با توجه به فرزند اول بودنی مقداری مشخصه. شما دوتا تیپی هستید که من بهش میگم نرمال، ولی معناش این نیست که سالمه. بیمار نیستید، یعنی وارد حریم بیماری یا گرفتاری نمیشید مگر بیش از این باشه. شخصیت نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب توی هم گره خوردید و اینا خون همدیگه رو به تدریج میریزن، یعنی قطره قطره خون همدیگه رو میریزن تا یه روزی متوجه میشن مردن و به همین دلیلی که باید براش کاری بکنید. و با اومدن بچه‌ها که بزرگترین تست و آزمون شما دوتا بوده، به نظر من هر دو ناموفقید. ماجرا به گونه‌ای که شما حس و احساس میکنید نیست، ممکنه واقعیتون باشه و نگاهی هم که ایشون میکنن از سر کمدانی و بعدن بی نتیجه بودن کوشش هاشون، برای که اگر 10-20% هم جلو بیان میدن باز فرقی نمیکنه و شما ناچار بیشتر و بیشتر میخواید، ایشون از عقب نشسته. بگذارید حرفای من بشنم. شما کجا زندگی میکنید؟
بله، ما شما شرق امریکا
زندگی می‌کنید. هستید. بنابراین ببینید عزیز، چون اینجا من این کنفرانس ها رو لس آنجلس و سان دیگو دارم، ولی چون اونجا هستید بهتون توصیه میکنم اگه دلتون میخواد سی دی من دارم تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال، یعنی تو 5 ساعت 100 تا ویژگی آدم سالم رو آوردم که اونجا کمک میکنه به اینکه سالم کیه و 125 تا ویژگی برای آدم نرمال، یعنی 60 تا مهر طلب، 40 تا برتری طلب، 25 تا عزلت طلب و روی هم 11 ساعت اینا با 3 تا مقدمه‌ای که از خود منه، دوتا هم از دوتا دوست روان پزشکن که اون سمیناری که داشتیم سخن گفتن. بنابراین این 14 تا سی دی رو حتما توصیه میکنم عزیز. برید روی وبسایت من، برید میتونید اوردرشو بدید. لطفا اینو بشنوید، حتی با هم، حتی یه وقتی بگذارید با هم بشنوید بدون که قطعش کنید. بذارید یه دفعه همه رو با هم بشنوید بدون اظهار نظر، بدون قضاوت، یه توجهی پیدا کنید به اینکه واقعا انواع انسان چگونه میتونه باشه و کار بکنید و الا به هم میزنید و به هم میریزید بی دلیل، فقط به دلیل کثیفی میگید همدیگه رو نمیخوایم، در حالی که اگر هر دو یه مقدار ترتمیز بشید هیچ مشکلی برای ادامه زندگیتون هم با توجه به اینکه دو تا بچه 2.5 ساله دارید نخواهید داشت. من متاسفانه پیامم رسیدم، ولی فکر کنم حرفونو با هم زدید. بذارید ایشون هم این صحبت رو که حتما دوست نخواهند داشت بشنوند. برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. واقعا لطف کردید. خیلی خوشحال شدم. مرسی. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرند. با شماره 310-360-152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-152 عضو 08 ایرانیان.
درباره کار و کاردانی در کار حتما بسیار شنیده اید. بسیاری معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد. من پرویز کاردان نیز کار قانونی داشتم که به یک وکیل کاردان سپردم. وکیلی با تجربه که با کاردانی کار مرا به نحو شایانی به آخر رساند. بله، کار را باید به کاردان سپرد. به پیام شایانی، وکیل تصادفات، دوست خوب من، یک وکیل کاردان در امور تصادفات. پیام شایانی
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رستوران های زنجیره‌ای پولنتونی در کانگو پارک و کالور سیتی در محیطی خانوادگی، خوشمزه ترین غذاهای ایتالیایی و ایرانی را فقط با $12.99 برای 3 کورس شام کامل نوش جان کنید. پولنتونی با 25 سال سابقه نامی معتبر در رستوران های لس آنجلس. با پرداخت $17 برای هر نفر جشن‌های خود را در محیطی رمانتیک برگزار کنید. کیترینگ پولنتونی برای 50 نفر فقط $295. بله، $295 برای 50 نفر. برای رزرو جا با شماره 818-703-1612 و 310-313-6077 تماس بگیرید. بون اپتیتو. 818-703-1612. آریوادرچی در پولنتونی.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که یک شنبه 17 نوامبر در UCLA از ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری کنفرانس نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست، 4-8 بعد از ظهر. همچنین همون گونه که عرض کردم، به دلیل گرفتاری بزرگ مردم ایران در جهت وابستگی و مهرطلبی و ترکیب اونها، در سندیگو و لس آنجلس دو کنفرانس دارم. سندیگو 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی برگزار خواهد شد و یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس همراه هست با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی یا هیپنوتراپی جمعی و بریدن بند ناف روانی. ورودی کنفرانس هر کدام $40 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر من 30 سالم هستش و سوالم در مورد خودم و آقایی که باشون آشنا شدم. ایشون 31 سالشون هستش و هر دومون دانشجوی، من دانشجوی دکتر هستم، ایشون دانشجوی فوق لیسانس. از طریق آنلاین با هم دیگه آشنا شدیم. تقریبا 7 ماه پیش بود که آشنا شدیم.
و ایرانی هستند؟
بله بله.
شما از کجا از چه مدتی خارج از ایران هستید عزیز؟
من 5 سال، ایشون تقریبا 2 سال.
اوکی.
البته من بیشتر از 5 سالی که خارج از ایران هستم، ولی خب آمریکا 5 سال. بعد از 3 هفته که آشناییمون شروع شد، ایشون شرق آمریکا هستن و من مرکز آمریکا، قرار بود که برم اون طرف برای کنفرانسی و چون به نظرم ایشون قصدشون جدی اومده بود توی این آشنایی، احساس کردم که اگر هم دیگر رو همون اول ببینیم بهتره تا اینکه بذارم طولانی تر بشه. و بهشون گفتم و هم دیگر رو دیدیم بندوری 4-5 ساعت. حالا الان که بعد از 7 ماه گذشته، یعنی توی مدت هم با هم دیگه صحبت میکردیم از طریق وبکم و تلفنی.
ولی توی این 7 ماه دیگه بعدش هم دیگه رو ندیدید؟
متاسفانه نه، به خاطر اینکه از نظر وضعیت مالی ایشون وضعیت و سوال منم دقیقا همینه، اونجوری نیستش که بتونن خیلی بیان و برن.
آخه من نگفتم خیلی بیان و برن، ولی یکی دو دفعه میتونستید بیایی تو برید. حالا کاری ندارم، چون آخه موضوع مهمیه. ببینید شما اگر دوتایی ماجرای درستون و مسائل مالیتون در حدیست و ای بسا برش کار نمیشه، متوجه هستم وقتی نیست نیست، اون رو من که نمیدانم، ولی میخوام بگم که بعدم تعریفی که شما میکنین من میبره توی اون اکستریمی که درست نیست. ولی اینکه شما اون اوایل یه دفعه هم دیگر دید بعدن با هم صحبت میکنید، خیلی خوشحالم نمیکنه. همین حالا بفرمایید.
بله همین سوال من یکیش اینه که وقتی که وضعیتمون اینطوری هست چطوری میتونیم از راه دور، وقتی دیر به دیر مجبور هستیم همدیگر رو ببینیم، بهتر با همدیگه آشنا بشیم. و مسلما هر دومون زمانی ازدواج خواهیم کرد که همدیگر به اندازه کافی دیده باشیم فیس تو فیس، ولی خب این زمان طول میکشه.
آخه عزیز من ببینید، شما اگر یکتون وسط امریکایید، یکتونم شرق امریکایید، اگر از 1 ماه 2 ماه قبل بلیط هواپیما یا حتی قطاری که میتونید بشین کاراتونم بکنید بگیرید، ای بسا رفت و برگشتون به $200 هم نمیرسه. خب وقت شما من میخواید بگید یه همچین چیزی هم برای حالا ایشون در این بیان شما میتونید برید، براتون وجود نداره که هم دیگر برید ببینید؟
برای من چرا هستش، ولی واقعیتش دلم میخواست بعد از اینکه دیدمشون حداقل یه دفعه ایشون بیام، بعد حالا من رفتم.
چرا شما میشه مدرک دکتراتون رو پس بدید برید همون قم زندگی کنید یا کاشان؟ یه دفعه نمیدونم شما چرا یه دفعه تبدیل شدید به خانم ضعیفه ایرانی که در یه جا نشسته این که مرد باید بیاد. بله
نه حرفتون درسته،
فقط نه فقط نداره، فقط نداره. نه ببینید عزیز، یعنی میخوام بگم که نکنید این کار رو، برای که حالا اون حرفی که اول شما زدید بسیار درسته، تا اونجایی که من گفتم یه دقیقه دیدار بهتر از ای بسا 1000 ساعت یا 1000 دقیقه گفتار. اینکه هر چه زودتر هم دیگر دید تکلیف رو از خیلی جهات روشن میکنید، یه در ذهنتون حداقل درباره ظاهر و چگونگی برخوردهای فیزیکیتون یه تخیلاتی نمیسازید. ولی اگر تمام زندگی شما به گفتگوی تلفنی و چیزای از این قبیل بگذره، از طریق گوش شما ذهنیتی در ارتباط با ایشون و خودتون و رابطتون میسازید که با واقعیت فاصله داره. یعنی درست مثل این است که شما کسی رو ندیدید، بعد میشه ببینید ابروهاش اینجوریه، دماغش اینجوریه، چشمش اینجوریه، شما فکر کنید عکسی که شما میکشید شباهتی به اون آدم داره؟ حتما نه.
درست.
و روزی هم که شما این همه فقط تلفنی با هم صحبت میکنید یا از راه های دیگه، درست، تصویر واقعی رو از دو تا انسانی که کل وجودشون یک باید درگیر باشه، دو از طریق همه ی حواس قرار خبر برسه رو نخواهید داشت. و این موضوعی است که به نظر من مطرحه. ولی این رو مادام که ایشون به دلیل مشکلات مالی که بسیار عادی است و کاملا قابل فهمه براشون ممکن نیست، خب شمایی که براتون ممکنه دیگه ماجرای پسری دختری رو مطرح نکنید و ضمناً از ایشون نخواهید کاری که مشکل براش یا نمیتونه یا به هر حال آسیب زننده است رو انجام بده فقط به خاطر اینکه مرده.
بله.
خب حالا چه خبر از بینتون تو این مدت؟
والا ایشون الان که دارم میان، من راستش خیلی راحت نیستم که ایشون بیان خونه من و میخواستم برن هتل برای اینکه خیلی خرجشون هم زیاد نشه. من خودم بهشون پیشنهاد دادم اگر که مایل باشم من میتونم از یکی از دوستان که یه پسری هستن بپرسم اگر کسی رو میشناسن که ایشون چند روز اونجا بمونن. فقط مطمئن نبودم که این کارم
نه درستن. به نظر من دلیلی یعنی اشکال نره. شما برای خانتون یه اتاق خواب داره یا دو تاست؟ ولی خب به هر حال کاوچی چیزی دارید. من فکر نمی کنم شما که به هم اینقدر نزدیکید و در این حد و سر هستید وحشتتون از این باشه که یکی به دیگری یا هر دو تحت تأثیر شرایط احساسی شب مهتاب دست گلیاب بدید. اصلا خنده داره اینها. یعنی نه من فکر کنم که شما دوتا والا به خدا مدارک و پس بدید مارم راحت کنید. همون چهار ابتدایی خوبه براتون. یعنی چی؟ شما یه خانم تحصیل کرده ای هستید، ایشون هم همینطور با هم صحبت کردید، شناختی از هم دارید، تصور تجاوز و نمیدونم تحمیل رو اگر اندازه یک میلیونیوم اندازم کردید اصلا قرار نبود با هم حرف بزنید که حالا شما نگرانتون هست. اگر فرض کنید پیرامون شما کسانی هستن، مواردی هست که اونا یه ذره مسئله سازن، اونم مثلا فرض کنید مادرتون یا پدرتون یا نمیدونم هر کسی اون دور و بر اینا رو نمیپذیرند و نمیپسند، اونو میتونم بفهمم.
بله دقیقاً همینه مشکل.
خب واقعیت... اگر ندونن چی میشه؟ اگر فکر کنن ایشون در هتلن در حالی که بر هتل شما هستن، مشروط بر این که هزینه‌تون زیاد نباشه. یعنی اگر واقعا مشکل مالی دارن من عیبی در اون نمیبینم. شما دو نفر آزاد و آگاه و بالغ میتونید تصمیم رو برای خودتون در همون حدی که دوست دارید بگیرید و بس. اگر فشاری از جانب دیگران که برخی از اوقات به اونا مربوط نیست، نه اینکه بگم چون دارید پنهان میکنید و دروغ میگید، نه موضوع چون به اونا مربوط نیست، اونا نه حق سوال دارن نه تو نه شما مسئولیت جواب درست.
بله.
بنابراین من درونش هم اشکالی نمیبینم.
بله خیلی ممنون. مرسی. یه سوال دیگه هم که دارم ازتون، ما در مورد مسائل مالی مثلا خیلی پیش اومده که با هم دیگه صحبت کردیم، فقط یه چیزی هستش که همیشه من نگران شدم و الان واقعا نمیتونم بدونم که چون تو شرایط نه ایشون اون شرایطی دارن که مثلا خیلی پول داشته باشن و من ببینم مثلا چطوری خرج می‌کنن. نه ایدئالشون اینه که هر زمانی که مثلا رفتن سر کار و وضعیتشون خوب شد همیشه یه حدی رو توی خرج کردن نگه دارم و بتونم بیشتر به آدمای دیگه کمک کنم، به کسی که احتیاج دارن. و من خودم
نه نفهمیدم یعنی چی، چجوری این حرفو میزنن؟ یعنی ایشون در شرایط فقر احساس ثروت و قدرت میکنن؟ نه حالتون دوتایی خیلی خرابه که من از حالا به تو بگم که وقتی پول دار شدم همه پول ها رو خرج نکرده به دیگران میدم. آخه این چه بحثایی عزیز؟
واقعیتش من ازشون پرسیدم که دقیقا منظورتون چیه، مثلا اگه مثلا اینقدر در میاری حالا میخواید چقدر
شده؟ آره فرض کنین شما ای 10,000 دلار در میاری شما چیکار کنین؟
خودشون اینجوری که میگن خرج دو نفر بیشتر از 5,000 دلار که نمیشه، نمیگن بقیه 5,000 دلار میدن کمک، میگن که اونقدری که باید سیو بکنیم سیو میکنیم ولی بقیهش رو میتونیم کمک کنیم به جای اینکه مثلا خودمون هر شب هفته بریم شام بیرون.
نه اینا علائم خوبی حرفای خوبی نیستیشون، یا بچه موندن یا آدم. حالا به من یه ذره بگی چهلشون دقیق و مرتب و منظم و تمیز و وسواسی هم. چقدر وسواسی هم؟
وسواسی یه مقداری هستم.
نه ایشون از این حرفا حرفای سالمی نیست عزیز. اینا حرفای درستی نیست. اینکه آدم بخواد کمک کنه، ولی اینکه بیاد به یک کسی جزو شرایط هزینه های آینده زندگی، یکی اینکه اولا ما 10,000 دلار در میاریم 5,000 دلار درسته خرج کنیم، این از کجا اومد؟ 50,000 دلارش هم میتونه کم باشه، 500ش هم اضافه. دو، بقیه رو هم یه مقدارم پس انداز میکنیم، بعد اضافه پس اندازمون میدیم به دیگران. نه، اینا یا حرفای همین جوریه یا کودکانه است.
بله.
یا نتیجه آسیبه. من علامت یه آدم مهربونی که میخواد به دیگران محبت بکنه نمیبینم، بلکه درست عکسش اینو میخوام بگم. این بدی آدم له و لبردی میبینم که فکر میکنه اگر دیگران به او میرسیدند و برسن، یا در آینده‌ای که دوباره ممکنه مچاله بشه برسن، چقدر دنیای خوبیه. اینا از سر مهربونی نیست عزیز، اینا از سر وحشت از زندگی و زنده هاست. من از اون نگرانم. شبیه درست مثل یه بچه 6 ساله که گریه میکنه، التماس کنه پدر مادرش که به این فقیر کمک کنید، به خاطر نیست که مهربونه، به خاطر اینکه اون بچه تصوری از نظر منطق قیاسی ذهنش داره که یه روزی ماها اینجور فقیر میشیم کسی ما کمک نمیکنه. اون اشکال کاری. بنابراین عمل خوبه، من با عملش رو، ولی انگیزه مهمه. یعنی این علائم خوبی نیست عزیز. اینا نشون دهنده حالت برخلاف تصورتون همچنان خصیصی میتونه باشه، وسواس بشه. بعد به همین جاست که این داستان سفرتون هم به اون صورت یه ذره خب اون بو رو میداد، ولی من فرض رو بر این گرفتم که ایشون امکانات اقتصادی نداره. ولی الان میتونه اینجوری باشه که من که میتونم با تو حرف بزنم، چرا بیام تو رو ببینم در حالی که دیدن تو 200 دلار یا 300 دلار خرج برم داره. من خوشحال نیستم. به نظر من یه مقداری شما، من یه سی دی دارم تحت عنوان ترس و استراب و وحشت، و در اونجا ویژگی یه مقدار آدم obsessive compulsive personality disorder رو، شخصیت وسواسی مجبور و OCD رو میارم. لطفاً اون رو با هم بشنوید و چک کنید. و اگر اون هست، اون موضوع و مسئله جدی میتونه باشه. من متأسفانه به پیامام رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. به هر حال هم دیگه رو ببینید، با هم صحبت کنید، راحت و آسوده، پنهانم نکنید. امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنون. مرسی آقای دکتر. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا تویی و منم سوخزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی، دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
دکتر ایرج برنا، دندانپزشک با سالها تجربه در ایران و آمریکا، کلیه خدمات دندانپزشکی و قبول اکثر بیمه ها و مدیکال. مطب دکتر ایرج برنا در منطقه ولی، 818-708-7311.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنبیلار مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
کلاس‌های فارسی در YMCA در شمال گلندل هر یک شنبه از ساعت 10:30 to 12:30 برقرار می‌باشند و این کلاس‌ها بر حسب سن و توانایی شاگردان تشکیل می‌گردند. در حال حاضر این کلاس‌ها در دوره‌های مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی شدند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 818-790-0123 و 818-480-0910 818-790-0123 با آقای ایرج تماس بگیرید و یا از وبسایت www.ymcafoothills.org دیدن فرمایید. آدرس YMCA در شمال گلندل 1930 فوتهیل بولوارد، لاکنیادا، فلینت ریج، کالیفرنیا 91011.
افتتاحیه فاز 1 انصار گالری در شهر تاستین. انصار گالری با وسعت 120,000 اسکوئر فیت بزرگترین فروشگاه بین‌المللی در نورت آمریکا. مدیریت انصار گالری با بیش از 30 سال فعالیت دارای تجربه و نوآوری در ارائه کلیه مایحتاج شما: لوازم خانگی، لوازم برقی، اسباب بازی کودکان، کیف و جواهرات، وسایل تزئینی و سوپرمارکت. قیمت‌های استثنایی این هفته انصار گالری: ماهی سلمان هر پوند 2.99، ماهیچه حلال هر پوند 2.99، گوشت چرخ کرده هر پوند 1.99، سینه مرغ هر پوند 1.69، خیار ایرانی هر پوند 49 سنت، پیاز هر پوند 14 سنت، موز هر پوند 19 سنت، کیوی هر عدد 14 سنت، انار هر پوند 49 سنت. برای شرکت در قرعه‌کشی یک دستگاه اتومبیل مرسدس بنز 2014 به انصار گالری رجوع کنید. 2505 ال کامینو ریال تاستن، 949-220-0000. انصار گالری، رضایت شما هدف ماست.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود، آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزارش خبرهای این ساعت از رادیو ایران توجه فرمایید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با یک شبکه فرانسوی اظهار داشت دولت جمهوری اسلامی حاضر است از نفوذ خود برای خارج کردن گروه‌های خارجی از سوریه استفاده کند. وی که با شبکه تلویزیونی 24 ساعته فرانسه در ارتباط با نقش دولت ایران برای پایان دادن به نبرد سوریه سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ایران حاضر است موجبات خروج نظامیان حزب الله لبنان را فراهم سازد، بدون ذکر نام حزب الله لبنان و با ایراد کلی این موضوع که در سوریه گروه‌های خارجی زیادی وجود دارد گفت، ایران در این زمینه از نفوذ خود استفاده می‌کند و برای خروج این نیروها اقدام خواهد کرد. به گزارش شبکه العربیه که بخشی از این گفتگو را منعکس کرده، حکومت ایران انتظار دارد در کنفرانس بین‌المللی مسائل سوریه شرکت کند. ولی کشورهای جهان غرب، اتحادیه عرب و گروه‌های مخالف دولت اسد با حضور ایران در این کنفرانس مخالفند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مسائل اتمی ایران گفت، دولت ایران انتظار دارد در اجلاس جدیدی که طی 2 روز آینده تشکیل می‌شود، توافق‌های مهمی حاصل شود. در ایران گزارش‌ها حاکی است دفتر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فیلمی را منتشر کرده که در آن خامنه‌ای 33 سال پیش با یکی از کارکنان گرفتار شده سفارت آمریکا در ایران گفتگو می‌کند. سید علی خامنه‌ای که در آن زمان عضو شورای انقلاب اسلامی بود، ظاهراً از سوی این شورا به دیدار برخی از گروگان‌های آمریکایی پرداخته بود. این گروگان که نام او مشخص نشده و ضمناً خیلی خوب فارسی صحبت می کند، در پاسخ به خامنه ای که آیا گروگان ها در وضع خوبی به سر می برند و وسایل لازم در اختیار آنان است، پاسخ منفی می دهد. خامنه ای در گفتگو با این کارمند سفارت آمریکا در تهران، علت گروگان گری آنان را نگاهداری پادشاه ایران در آمریکا و باز پس ندادن وی به ایران می داند و از کارمند گروگان گرفته شده می پرسد، آیا قبول ندارید که شاه مجرم است و باید در ایران محاکمه شود؟ کارمند سفارت می گوید در مجرم بودن او شکی نیست، ولی اینک مسئله گروگان ها مطرح است. این فیلم که خامنه ای را در جوانی و حدود 33 سال پیش نشان می دهد، ظاهراً برای اولین بار است که در ایران از سوی دفتر رسمی وی در اختیار همگان قرار گرفته است. این فیلم روز 13 آبان، سالروز حمله به سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارکنان آن منتشر شد و در اختیار شبکه‌های جهانی قرار گرفت. شبکه CNN در یک گزارش اختصاصی به نقل از مقامات آمریکایی یادآور شد، دولت بشار اسد در سوریه احتمالاً کلیه مراکز سلاح‌های شیمیایی خود را برای انهدام این سلاح‌ها در اختیار یک گروه بین‌المللی کارشناسان ویژه سلاح‌های شیمیایی قرار نداده و برخی از این سلاح‌ها را در مراکز سری خود نگاه می‌دارد. دولت بشار اسد که چندی پیش با حملات احتمالی نظامی آمریکا هدف تهدیدهای شدید قرار گرفته بود، با یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور انهدام کلیه سلاح‌های شیمیایی خود موافقت کرد. در هفته‌های اخیر یک گروه بین‌المللی سرگرم انهدام این سلاح‌هاست، ولی مقامات آمریکایی می‌گویند مدارکی به دست آوردن حاکی از آن که دولت اسد برخی از مراکز تهیه و تولید این سلاح‌ها را در اختیار کارشناسان بین‌المللی قرار نداده و این مراکز همچنان سری باقی ماندند. به گزارش CNN، مقامات اطلاعاتی آمریکا اینک سرگرم بررسی کامل این رویداد هستند و هرگاه اطمینان حاصل کنند که رژیم اسد برخی از مراکز سلاح‌های شیمیایی خود را پنهان نگاه داشته، سیاست دولت باراک اوباما نسبت به حکومت سوریه دگرگون خواهد شد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من ازتون 3 تا سوال داشتم راجع به خودم، برادرم و مادرم، اما فکر کنم که قبل از اون باید یه توضیحی راجع به شرایط زندگی بدم بعد سوالام بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 28 سالمه و توی اروپا زندگی میکنم. الان 5 ساله که از ایران اومدم بیرون که تحصیل کنم. ایران لیسانس گرفتم، فوق لیسانس هم گرفتم توی اروپا و بعد الان هم دارم دکترا میخونم، ان شاءالله سال دیگه تموم میشه. آقای دکتر، من مشکلی که دارم اینه که یک پدر بایپولار با توجه به چیزایی که شما توضیح دادیم فهمیدم و مهرطلب دارم، یعنی این که خیلی مهربون یا خیلی عصبانی بودن و چیزی که من دیدم با من نه ولی با غیر من اینطوری بودن که یعنی مثلا خیلی یهو مهربون میشدن با آدم های دیگه یا یهو خیلی داد میزدن و خشم زیاد داشتن. این اتفاق راجع به مثلا مادرم و برادرم هم میافتاد ولی راجع به من ایشون همیشه خیلی مهربون بود. یعنی چیزی که من از کودکی یا حتی جوانی به یاد دارم اینه که ایشون خیلی مهربون بود، برای من بهترین پدر بودن واقعا.
بذار ازت یه سوال کنم، چند تا خواهر برادر عزیز با چه سنی؟
بله من یه برادر بزرگتر دارم، 4 سال از خودم بزرگتر.
اوکی.
بعد آقای دکتر، من این پدر رو به عنوان یه قدرت همیشه میدیدم که خیلی من معذرت میخوام احساساتی شدم، ولی احساس میکردم که تمام قدرت دنیا به اون مثلا خیلی آدم قویه و اینا، میدونم این اشتباه بود و آدم تصورش بوده ولی خلاصه دیدم از پدر این بود. تا اینکه تقریبا 1 ساله که پدر من یه جور و شکستگی مالی و در کنار اون افسردگی گرفتم. البته افسردگی مادر بزرگم داشت، یعنی ما تو فکر کنم ژنمون اینو داریم که افسردگی هست. خلاصه الان پدر من افسرده شدن و یک جوریایی هم ورشکستگی مالی برشون اتفاق افتاده که حالا در حالت قسمت مالیش خیلی مهم برای زندگی من واقعا نیست، برای اینکه از اینکه خانوادم ایران در حال حل این مسئله هستن، منم دارم مستقل زندگی میکنم، یعنی میتونم خرج خودم رو بدم و اینا، ولی مسئله که دارم اینه که از پدر خشم دارم به خاطر اشتباهاتی که کرده، برای اینکه پدر من هم حالت بایپولارش خیلی تو کارش هم نشون میداد، یعنی تصمیمات بزرگ، ریسک های بزرگ و بدون حساب و کتاب، در نتیجه این شد که این اتفاق افتاد.
خب عزیز ببین همینجا، ببین عزیز همینجا وقتی شما میپذیرید که پدر بایپولاره، درست مثل آدمی که سردرد و دل درد داره باید بپذیرید بیماره، یعنی دگرگونی های بیوشیمی مغزشه. نتیجتاً اون نگاه خشمگین و عصبانی شما درست مثل ستایش قبلیتون هر دوتا بیمعنی عزیز، یعنی روزی که یه آدمی بایپولاره این مغزش یه جور دیگه کار میکنه، یعنی این متفاوت از اتومبیل فرض کنید سواری شما یه ویژگی هایی داره ولی یه کامیون یه ویژگی دیگه. حالا از کامیون بخواید که با سرعت تو خیابونا بره و بچرخه و اینا، اون شدنی نیست. یعنی به من میتونید بگید به دلیل اون بیماری اشتباهاتی کرده، گرفتاری‌های برای خودش و همه فراهم کرده، از این بابت باعث نگرانی یا غم و اندوه هست، ولی اینکه برید تا مرز اینکه حالا عصبانی و اینا باشید اون مشکلی رو حل نمی‌کنه. بعدم نشوندنده اتفاقا دو چیز عزیز این مسئله است، یکی همون تضادی است که در حالی که شما اون باور رو داشتید اینو درست کرده بودید برای که بتونید عیباشو بپوشونید، دوم ای بسا زمینه افسردگی در شما و ایشون به صورت خشمم که عصبانیت ایشون بود نشون میده و شما هم داریدش عزیز، یعنی میخوام بگم الانم ای بسا واکنش شما به موضوع و حادثه بیش از اون حد و اندازه است که درسته یا خوبه یا میتونه باشه. حالا چون فقط خواستم بگم ما ایرانی ها یه نگاهی داریم که اگر کسی قلبش یا فرض کن سرش درد میکنه خب باید کمکش کرد، ولی اگر کسی بایپولاره باید تنبیهش کرد. اونجا من باش مسئله دارم
قبول دارم آقای دکتر، ولی مشکل اینجا بود که من 5 سال پیش پدرم دوباره همین کاری که از لحاظ اقتصادی و کاری تو کارش انجام داده بود یک جور ورشکستگی برش پیش اومد، یعنی یک مقداری ضرر داد و اون موقع که این اتفاق افتاد من خیلی در کنار پدرم بودم. من اون موقع درسم تازه تموم شده بود و میتونم بهتون بگم که از 24 ساعت واقعا فکر کنم من بالای 12 حتی در کنار پدر در حالت افسردگی و ناراحتی بودم، برای اینکه فکر کردم اشتباه کرده و اصلا چیزی که مهم نیست پوله، و اینکه سعی کردم که یعنی من اون موقع واقعا نمیدونستم چطوری باید بهش کمک کنم یا اصلا با پدر من بایپولاره، ولی تنها کاری که میفهمیدم باید بکنم اینه که من این آدم رو دوست دارم، این آدم به من محبت کرده همیشه، من حالا باید حواسم بهش الان که اون احتیاج داره باشه. خلاصه اون موقع که این اتفاق افتاد من از پدرم دوتا خواهش کردم که هیچ وقت با کسی شراکت نکنه، یکی و دیگه این که یک کار دیگه یه نکنه، که این دوتا هر دو به کار به مسئله کاریش مربوط بود و پدرم به من قول داد، به من 10 سال و قول داد، و من تو این 5 سالی که از پیش پدر اومدم و همیشه باش تلفنی صحبت میکردم هر روز، هر از گاهی ازش میخواستم بابا یادته که به من اون قولا رو دادی دیگه، بعد همیشه من گفت چی بود؟ آره آره
ولی آقای دکتر اتفاقی که الان برام افتاده به خاطر همون یکی از اون گلاس که من دودو نکرد و من به خاطر همین الان خیلی ناراحتم.
اونم درست نیست عزیز. ببین عزیز، این مثل این که تو در شرایطی که سیری بگی قول میدم که دیگه زیاد غذا نخورم، ولی ما زمانی است که سیری، ولی وقتی گرسنه شوی چنین نیست. ماجرای پدر از این سنگین تره. اصلا مشکل بایپولار در همین، تو اگر همون موقع من زنگ میزدی به من گفتی احتمال این که پدرم این اشتباه رو تکرار کنه چقدر، گفتم 95%.
نه،
در حالی که تو برای خودت فرض کرده بودی که خیلی کم. خب درست نبود عزیز، باز عین اون قضاوت هاست. یعنی باز تو به من بگی که از آنچه که اتفاق افتاده ناراحتم، نگرانم، احساس بدی میکنم، من مسئله ندارم، ولی اینکه بگی به من قول داده بود و تکرارش هم فرقی در ماجرا نمیکنه. این درست مانند تکراری است که مادر و پدر به بچه‌ای که درس میخونن 5000 بار گفتن. فرقش چیه؟ اتفاقا با توجه به تکرارش و یا یاداوریش عادی میشه که جدی نمیشه. اینه که بازم علت اینکه میخوام به تو بگم این است که تو باید بپذیری اونا دارن زندگی خودشون رو ای بسا به غلط میکنن و تو نقشی نداری. یکی از خطراتی که ما تو زندگیمون داریم اینه که به ویژه اگر بین 3 تا 6 سالی آسیب دیده باشیم که احتمالاً به دلیل نزدیک تو به در، دقیقاً مشکل تو هم اونجاست. یه چیزی داریم که بهش میگیم toxic guilt. toxic guilt یعنی احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی. احساسی که من میدونم و میتونم، نه در جهت خودم، در جهت دیگران، که میتونم روابط رو درست کنم. من میتونم از پدرم قول بگیرم، پدرم هم من قول داده دیگه از این اشتباه نمیکنه. یعنی من یه همچین قدرتی و نفوذی روی او دارم. اصلا این نیست عزیز. یعنی بعدم مشکل آدمایی که بایپولارن اینه، نه تنها از تجربه نمیآموزن، عکسش عمل میکنن. یعنی چون یکی از علائم هوش learning from experience دیگه، آدم باهوش از تجربه میآموزه، آدم بایپولار دوباره تجربه رو تکرار میکنه ولی میخواد ثابت کنه اشتباه نکرد. به همین جاست که مطالعات نشون میده مثلا آدمایی که 7 دفعه ازدواج کردن، هر 7 دفعه با یه دلیل غلط ازدواج کردن و با همون دلیل هم جدا شدن، ولی چرا برای بار 8 ادامه میدن؟ برای اینکه میخوان ثابت کنن دلیل اون 7 دفعه جدایی و طلاق این نبوده. اینجا اشکاله. و به همین جاست وقتی شما ماهیت روانی این آدما رو بشناسید متوجه میشید که تنها کاری که شما برای ایشون میتونستید بکنید که پول در اختیارشون نباشه و حق تصمیم گیری نداشته باشه.
متاسفانه آقای دکتر این اتفاق نمیتونست بیفته.
میدونم یعنی این تنها راهه.
قدرت این آدم انقدر مثلا بالا بود که هیچ مثلا توی مدت 5 سال برادرم سعی کرد که این کارو بکنه، ولی هر دفعه با مخالفت خیلی شدید و یعنی یه جوری شد که گفت دیگه به من ربطی نداره، بذار تا آخرش بره. یعنی
منظورم اینه
که کاری ازتون ما بر نمیمد این نقطه که الان هست.
ببین تو هنوز، ببین عزیز تو هنوز ول نکردی. من اصلا به تو گفتم که نه wait stop it. سبون مثلا حرفم این نبود که تو باید این کار میکردی. گفتم تنها رایی که این آدم ها رو ممکنه بشه از این اشتباهشون بازاش فقط نداشتنشونه، نداشتن کنترل و امکانشو، و الا این کار میکنن، و الا این کار میکنن. اشکال کار بایپولار مثلا از نوع شدیدش اینه که اصلا کار نمیکنه عزیز. دارو درمانی چون این سیستم ممکنه به هم بزنه با روان درمانی ممکنه، ولی مادام که دارو نخورن و روان درمانی نشن و در اون بیماری بمونن، اون اشتباه به یک اعتبار حتمی قطعی. اصلا دلیلی که دفعه قبل شکست خورده رو باید ثابت کنه تقصیر او نبوده. گفتم اشکال کار در این است که شما رای نداشتید. به من میگید تنها آپشنی که در مقابل بود چه میتونست باشه که هرگز هم شاید نمیتونستید اعمالش کنید و حتما هم چنینه، و اونی که ایشون نتونه تصمیم بگیره و انتخاب کنه. روزی که بتونه تصمیم بگیره و انتخاب کنه کار تمومه، و حتما هم این کارو میکنه برای که مثلا ثابت کنه با وجودی که شما گفتید، خودش هم قبول کرد که علت گرفتاری دفعه قبل این بوده، میخواد به شما ثابت کنه که نه موضوع این نبوده، اگرم بوده جزء کمی بوده. حالا بیا ببین من همون اشتباه رو میکنم، ولی این دفعه با موفقیت کامل همراه میشه. حالا روی خط باش، بذار پیاموار بشنیم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن با ما باش.
توجه فرمایید برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1 سنت و 9. بله فقط دقیقه 1 سنت و 9. شهرستانها 3 سنت و 9. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرن تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبه. خوبم
دکتر، منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک روباتیک پراستتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریعتر. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات. دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-99 MIVIP
MIVIPsurgery.com. در هنگام تصادف تنها یک نام را به خاطر داشته باشید. A Plus Auto Center. تلفن 818-996-0822. سرعت، دقت، مهارت تنها در A Plus Auto Center.
دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسانه شماست. 818-357-77.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدیدی از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور ندارید، اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316
KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا من سوالی که از شما دارم با توجه به این چیزایی که براتون گفتم اینه که میخوام بدونم من باید چه کار کنم که بتونم با این قضیه کنار بیام، برای اینکه حالا پدر که 5 سال اخیر در حال دکتر اعصاب هستن، یعنی میرن و بعد قرص مصرف میکنن، واقعیت من نمیدونم چه قرصی، اما من الان مشکلم با خودمه که الان من خودم تقریبا نمیتونم بگم هر روز، ولی هفته شاید یک دفعه گریه هم میگیره که یاد این چیزا میفتم و نمیتونم بپذیرم که این آدم مریض بوده و دست خودش نبوده. بتونم این قضیه رو حل کنم برای خودم که اذیت نکنم خودم.
خب آخه عزیز، شما ویژگی روانیتون هست که شما رو اونجا میکشه. گفتم اولا به دلیل اون گرایشی که به سمت پدر داشته دارید، شما اگر با سی دی آی من بین 3 تا 7 سالگی آشنا بشید یا بحث مسائل جنسی رو بدونید، خواهید دید که احتمالاً شما این خدای بزرگی که درست کردید که پدرتون بوده، نتیجه آسیبه و اون آسیب تاکسیک گیلته مال اونجاست. یعنی شما نمیتونید بگید خب همسایه من، درسته میگید اون پدرم، همسایه من رفی کاری کرد با اشکار روبرو شد. این موضوع رو فردی و شخصیش میکنید و ماجرا ماجرای پدرتون نیست، ماجرای خودتونه. یعنی موضوعها رو به نوعی سوزناک در میارید که حالا مادرم چه میکشه و برادرم چه احساسی داره و خاله چی کرد و اون دوست بابا چه میکنه و دشمن بابا چقدر میخنده و مسخره میکنه و اینا، اونا داره شما رو اذیت میکنه. و بعدش هم شما هم به دلیل یه مقدار شرایط خاصی که در اروپا دارید و گرفتاری های دیگر، به هر حال در اونجا یه نوعی مثل آدمی میمونه که هلپلسه، یعنی درماندگی و بیچارگیست، از سوالتون هم پیداست. در حالی که ما تو زندگیمون باید بدونیم برخی از وقت هیچ کاره، یعنی ما در دنیایی نیستیم که بشه همه موضوع هم یا به ما مرتبط باشه یا درستش کنیم. من همیشه چرا میگم پارسال 83 میلیون آدم مردن، ای بسا 60 میلیونشون تو بیمارستان بودن، دکترام اونجا بودن. میخوام یه واقعیت بگم، همه میتونن همه چی حاضر باشه، آدم همچنان بمیره. یعنی ما در دنیایی نیستیم که اگر یه کار رو کوششی کردیم حتما جواب بده، و یا در دنیایی نیستیم که جهان روزی که قواعدش احتمال به هم ریختگی رو به وجود میاره ما بتونیم اون رو مانع بشیم. شما باید بپذیرید که اتفاق بدی افتاده، موضوع رو شخصیش نکنید، موضوع رو گرچه هست، موضوع رو اینگونه نگاه کنید که به هر حال پدری است که قواعدی رو به دلیل گرفتاری و بیماریش و ضمناً احتمالاً خودخواهی و نادانیش که اونم زمینه ای است که حق امکانش رو داشته تغییر بده، به اینجا رسیده. الانم باعث تأسف بیش از اونیم که فکر کنید چرا شد و چگونه این اتفاق افتاد که معمولاً پاسخی هم ندارید، فرقی هم نمی‌کنه. نگاه کنید الان چه کارایی میشه برای ایشون کرد اگر میشه، و ضمناً برای خودتون. ولی شما یه جوری آمدید عزیز تو اونها گره خوردید، یعنی وابستگی که باز الان مرز صحبت منه همینجاست. وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی و از طریق تو از طریق من ارضا میکنه، بعد احساس اندیشه ما به هم گره خورده است. خب اینجا ما مسئله داریم، یعنی اینجاست که شما در سن 28 سالگی تو اروپا گرفتید نشستید، همچنان در ذهن و زندگی پدر میخواید نقشی داشته باشید. خب اسم این هیچ چیزی جز وابستگی نیست عزیز. وقتی میگم ما دوتا مسئله مشکل، حتی به خودم اجازه میدم میگم دوتا بدبختی ملت ایران دارن، وابستگی و مهربانی، از همینجاست. یعنی همه ما رو زمینگیر کرده، همه ما رو گیر انداخته و گرفتار کرده، همه ما رو با درد و رنجی که هیچ ضرورتی نداره همراه کرده. الان مورد شما همین عزیز، یعنی به قول معروف غم خوردن و کوشیدن شما بیهوده است. حالا قسمت اولش کاری نرم که در ده نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زنی که بد فرسوده است، در روح ازل هر آنچه میخواست بداد، هم چیزی نیست. غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، غم خوردن و کوشیدن شما بیهوده است عزیز. روزی که اینو بپذیرید ماجرا فرق میکنه، و بعدم به شما نباید بر بخوره، اذیت نشید. باز ویژگی همین آدم بایپولار یه مقدار این بزرگ کردن خودش و باد کردن خودشه. نمیخوام اذیتتون کنم.
نه درست.
نکنه شما اینو برداشته باشید بگید به من قول داده یا من بهش گفتم. خب قول داده که داده. من به قول هیتلر تون کتاب نبرد من یه حرفی میزنه که این آدم عجیب است، ولی حرفش درسته. میگه قول رو فقط آدم ها بیشترشون تا زمانی نگم دارن که فرصت نکردن بشکننش. ایلا شما انتظار چی رو دارید؟ این است که خودتون رو در جهت پدر اذیت نکنید. این که میگید احساس بدی میکنم، خانواده به زحمت افتاده، فامیل به زحمت افتاده، مسائل مشکلاتی هست، هست. حالا متاسفانه در ایران هم کار ورشکستگی برخ از خود جنبه جنایی پیدا میکنه و اون خودش با خودش خطرات دیگه ای داره. امیدوارم به اونجا نرسه یا نکشیده باشه، ولی اگر اون باشه خب اوضاع رو بدتر میکنه.
آقای دکتر، حالا در ادامه این قضایا، من خودم با این خصوصیات شخصیتی که شما از من تشخیص دادین که دقیقا همینطور من خیلی آدم وابسته‌ای هستم، با یه آدمی آشنا شدم 8 ماه پیش 9 ماه پیش در همین اروپا. اون هم مثل من داشت پی‌اچ‌دی میخوند و اون هم خانوادش نبودن، ایران بودن، و خلاصه من با آدم 8 ماه تو ارتباط بودم، تقریبا باش زندگی کردم تا بگم فقط دوست بسر دوست دختر باشه، و بهش خیلی وابسته شده بودم. بعد از 8 ماه این رابطه به هم خورد. الان من واقعا نمیخوام اون رابطه باز کنم، چون الان یه 2 ماه تقریبا گذشته که رابطه من به هم خورده، ولی من یک مشکلی که الان دارم عدم پذیرش این واقعیته که این رابطه به هم خورده و بتونم برم، یعنی ببندم فصلشو. واقعیتش من قبل از این رابطه دیگه هم داشتم، حتی 5 سال طول کشیده، ولی آقا دکتر من راحت بعد از 1 ماه که اون رابطه هم مثلا به هم خورد، میگم 5 سال طول کشیده بود، تونستم بپذیرم که درستش این بوده که تموم شه و پذیرفتم و تموم شد. اما الان توی این رابطه که حتی خیلی کوتاه‌تر بوده، احساس میکنم که خیلی وابستم و یه جور مریضگونه، یعنی خودم رو نمیشناسم که چرا من نمیتونم این آدمو که حالا اتفاقا تو رابطه هم باشه خیلی وقتا هم دعوام بوده، یعنی اونقدر نبوده که بگم همیشه خوب و خوش بودم، نمیتونم بپذیرم. حالا به هر دلیلی اصلا تموم شده رفته.
نه آخه اون دلیل مهم عزیز. نه ببینید، برای آدمایی که یه مقدار ذهنیت یا تجریدی دارن یا تحلیلی دارن، اصلا ماجرا اینجوری نیست. شما میتونستید 25 سال هم با یه آدمی باشید، بعد به تدریج به جایی برسید که حتی یه هفته بعدش یادتون بره 25 سال با او بودید، چون زمانه معنای اصلی رو نداره. در حالی که شما میتونید یه رابطه کوتاه مدت داشته باشید بعد به هم بخوره. چرایی به هم خوردن هست که در شما یا احساس فرض کنید غم و اندوه و پشیمانی میکنه یا احساس خشم و اونی که نگرش میدارید. یعنی من از دست خودم عصبانی هم، چرا این چیزا رعایت نکردم یا از دست اون، و یا اینکه احتمالاً غمم میگیره به خاطر کاری که کردم یا نکردم، اونجا مثلا است. بنابراین مدت مطرح نیست. ولی حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، چون به گونه‌ای که مطرح کردید، شما با این آدم آشنا شدید، چه مدت بعد از اینکه باهاش آشنا شدید رفتید با هم زندگی کردید؟
نه من باش زندگی نکردم آقای دکتر، ما هر کدوم خونه های خودمون رو داشتیم.
خب ولی همون جوری که خودتون تعریف کردید مثل اینکه با هم زندگی میکردید؟
نه نه خیلی زود، یعنی شاید بگم آقای دکتر مشکل میدونین چی بود؟ واقعیت این بود که من با این مسئله موافق نبودم که اینقدر زود با یه آدم اینقدر به قول خودمون قاطی شم، ولی اون آدم اینطوری خواست و واقعیت من وای نستادم جلوش که بگم نه، احساس کردم اونطوری دوست داره و راحته، گفتم حالا چرا که نه، ببین ببین چطوری میشه، شاید اشتباه کردم.
نه 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 ببینید، شما میتونید تحت تاثیر دیگری که میخواد هفته شما میخواد 3 روزم دیگر ببینید، میخواد هفته 7 روز ببینید، شما 2 ساعت ایشون 10 ساعت مقاومت نکنید، ولی قرار نبوده شما از نظر ذهنی وابسته بشید. شما میتونید کنار یه آدمی 168 ساعت هفته هم باشید، همچنان ازش دور دور باشید. بنابراین اون رو میتونید بگید که فشار من آورد که با هم باشیم، یعنی وقت بگذرانیم، ولی این که به من بگید که من رو به زور وابسته به خودش کرد، اون درست این شما ظرفیت و زمینش رو دارید عزیز. چون ببینید بر اساس حرفایی که شما میزنید و ماجرا برمیگره به پدر، دقیقاً این آقا چند سالش بود؟ همسن سال شما بود؟
بله 6 ماه من
بزرگتر بود. خب حالا دو تا دلیلی که به هم خورد چی بود؟
آقای دکتر من روز اولی که این آدم رو دیدم بهش گفتم که، یعنی حرفم این بود که من توی رابطه میرم برای اینکه رابطه هم جدیه، یعنی حرفم اینه که یه آدمی رو بشناسم و اون هم من رو بشناسه و ببینم اگر که فکر میکنم که مناسبمه باش خانواده تشکیل بدم، چون برام مهمه که بچه داشته باشم در نهایت.
خب.
و الان 28 ساله هستم و هدفم اینه. اون آدم هم شنید و گفت باشه من مشکلی ندارم. اما بعد از 8 ماه حرف آخری که به من زد، یعنی حرفی که به من زد هیچی هم توی این 8 ماه نگفته بود، این بود که من حتی اینو در خودم نمیبینم، من الان که فکر میکنم من در خودم بچه داشتن رو نمیبینم، من آدم احساساتی هستم و اگه خوام بچه داشته باشم باید همه چی آماده باشه که بچه داشته باشم، من الان هنوز درس میخونم، هیچی ندارم، تا بخوام یه عالمه کار میخوام تو زندگیم بکنم اون کارا رو بکنم و بتونم شرایط هم آماده کنم بچه داشتن اصلا خیلی دوره، به برنامه ای که تو دوست داری تو زندگی نمیخوره. این خیلی این حرفی بود که مثلا موقعی که به هم خورد به من زد.
خب حالا شما از... چه نظری راجع به این حرف ایشون داری؟
من فکر میکنم که این بهونه بود تا واقعیت.
خب ببین عزیز نصب کنی، اگر واقعیت باشه بسیاری از آدم ها هستن که اصلا مثلا فکر ازدواج ندارن، ولی وقتی با یه کسی نزدیک میشن اینقدر به اون آدم علاقه بند میشن و یه حالی درشون پیدا میشه، میگن چرا نه، همه عمرم با این آدم باشم. ولی اگر واقعا ویژگی روانیشون قبلی بوده، احتمالی که برگردن سر جای گذشتهشون هست و بنابراین میگن نمیخوام. مورد دوم این است که نه، ایشون فکر کرد شما رو میخواد، اصلا اینجوری فکر نمیکرد، ولی وقتی رسید به شما دید این آدم کسی نیست که بخواد همه عمرش باشه.
حالا شاید همینه.
بعدم حالا که بهانه‌ش هم کردن، نه ببین عزیز، باز رفتی سراغ همون ماجرای پدر. یعنی شما یه مقدار نظام سیاه و سفید داری عزیز. یعنی این حالت که من بهش گفتم، چون شما چه توصیفی دارید در حالی که کمی با ذهنیت شما تواناییتون آشنا هستم، شما برای من توضیح اضافه دارید که من وقتی که باش اون رو فکر کردی ضروری است برای پیشفرض گفتگو که من بهش گفته بودم، پس بنابراین اون قرار نه سب کنید و اون ولی قرار
خب نه من کاری ندارم
ابسولوتلی نه 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 نه, نه. سب کن عزیز، من که نمیگم چرا گفتی، حرفی که گفتی درسته، ولی تو قرار نبوده پاسخ او رو جدی بگیری. حرف من اینه و بعدا نمیتونی او رو بگی من که به تو گفته بودم. گفته بود من اینقدر آدم ها دیدم که وقتی همدیگر رو دیدن، مثلا چون فراوون دیدم سیگار میکشتن، گفته سیگار بکش، دستشم بوسیده گفته میکشم میذارم کنار، اینقدرم خوشحال بوده که این آدم پیدا شده و انگیزه پیدا شده برای نکشیدن سیگار. اما بعد از چند ماه که آشنایی یا ازدواج کشیده، ولی بهش گفته تو من دروغ گفتی، دروغ نگفته، او واقعا در یه حالی بوده که فکر کرده دلیل و بهانه جدی برای ترک سیگار پیدا کرده و در خودش این توانو میدیده که این کارو بکنه، ولی بعدش به دلیل بسیار که ای بسا حضور و وجود اون آدم، حتی قولی که به اون آدم داده رو مرتبه برگشته. نه پیچیدگی وجود انسان رو اینقدر ببینید، شما تحصیلاتون رشته شما چی عزیز؟
مهندسی.
یعنی میشه فهمید، ببین عزیز، شما توی علوم تجربی غالب اوقات تو با 5 تا فاکتور اصلی تکلیف 95% موضوع روشنه. تو مسائل روانی نیست، یه مقدار تعداد 500 تاست نه 5 تا. بعدم روی اینا تاثیر عکس رو هم میذارن، وقتی این قوی میشه اون ضعیف میشه، وقتی این ضعیف اون قویه، بعدم آینده تو گذشته اثر میذاره. اصلا پدیده فوق العاده پیچیده است و نگاه مکانیکی شما رو من میتونم ببینم که من باهاش مثلا یه حرفی زدم یا همچی شرطی گذاشتم و او شکستش، اصلا موضوعی نیست. به همین جهت است که باز نرید سراغ این. ببینید شما یه گرفتاری دیگه این است که وقتی به یه چیزی که وابستگی هولد میکنید نگهش میدارید ول نمیکنید، یعنی اشکال کاری.
آقای دکتر تازه اینجوری شدم چرا؟
علتش اینه که یه ذره، یک، سنتون که میره بالا متفاوت میشید، دو، تو اروپا تنهایید، سه، اذیت نشید. اگر زمینه افسردگی و یا بایپولار داشته باشید با گذشت زمانه که سرکلش بیشتر و بیشتر رو پیدا میشه. یعنی میدونید این شما با گذشته خودتون مقایسه نکنید. بگذاریم از اینکه معمولا این مقایسه خیلی واقع بینانه نیست. به همین جهت است که این مورد دیگر رو هم اگر فکر میکنین رابطه سالمی نیست یا ایشون نمیخواد، پایان کاره. برای که اگر یکی از طرفین نمیخواد دیگری فشار بیاره و دیگری رو وادار به این کار کنه، مطمئنن در بیش از 90% موارد پایان خوب و خوش این رابطه نخواهد داشت. هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر من هنوز از شما سوال دارم.
یه سوال کوچولو بکن، 2-3 دقیقه وقت دارم تا پیامو، چون یه دقیقه
آقای دکتر الان هنوز در مورد خودمه. من که این رابطه هم به هم خورد و خیلی ناراحت بودم، برای مادرم داشتم در دل میکردم و گریه میکردم یه جورایی که اینطوری شده و اینا. بعد مادرم من گفت که من احساساتی به همه چی نگاه نکنم، من خودم هم میخوام یه چیزی روحت بگم. بعد مادرم به من گفت که چه اتفاقی افتاده و از من پنهان کرده بوده، که تقریبا همون یک سال پیش مادرم فهمیده که پدرم بهش خیانت کرده.
خب شما باید راه بیفتید و برید پدر رو سنگسار کنید. نه اصلا شما مثلا چیز پلیس محله اید، آجان محله اید، به شما چه مربوطه؟ اولا مادرتون بی خود گفته، دوم خب گره کرد. ببینید شما بدجوری پدر و مادرتون شدن بچه هاتون و اینجا کار خطرناکی عزیز. یعنی این دقیقا شما اگر سیدی های من رو بشنوید عزیز، برای اینکه بدونید اون به چیزایی توجه کردی، تعجب نکنید 3 تا 7 سالگی رو، برای که ببینید چه خبره، برای که جای دیگه به تشریح اینا توضیح ندادم. یعنی مسئله آیدنتیفیکیشن شما با پدری که اینم گرفتاری به وجود آورد، یعنی یه نوعی شما زن دوم پدر بودید، به شما هم خیانت شده. و خب این درست نیست عزیز. یعنی این ماجرا ماجرایی است که آزارتون میده و این تو زندگی زناشویی، تو انتخاب همسر و اینا هم گرفتارتون میکنه. بعدن مسئله پیدا میکنید نه تنها با همسرتون و خانواده و حتی با بچه هاتون، به ویژه اگر پسر باشه. ببینید موضوع شما موضوع مهمیه و پیچیدگی وجود انسان از همین جاست. یعنی اینا موضوعایی هستن که منظر ید عادی و معمولی است و باید هم باشه. بعد یه دفعه شما مدعی همه کس و همه چیز شدید، یعنی اون دادستان و مدعی العموم شما شدید. بنابراین هم ورشکستگی پدر، هم چگونگی رفتار پدر، هم احتمالاً خیانتش، هم ماجراهای دیگه، همه موضوعهای زندگی شما شدن عزیز. شما یه ببینید اون این مشت بودن همه با هم چسبیدن همینه دیگه. ما تا زمانی که قطره باران نشیم تو دنیا امروز کارمون تمومه. ما نمیتونیم یه تکه ابر باشیم و شما یه تکه ابرید عزیز و اونجاست که گیرید و گرفتارید به خاطرش.
این چطوری
ببین نقطه بعد تمومش کنین عزیز. ببینید من چرا میگم این مشکل است. شما اولا سیدی مهرطلبی من رو که مقدار به وابستگی نزدیکه بشنوید. بحثی که من درباره فکر میکنم تو سیدی ازدواج و خانواده دارم و ضمناً حتما اشاراتی هم جای دیگه، یکم بشنویدش. برای که شما عزیز اون درگیری دوتا مشکلی که من میبینم رو سخت دارید، وابستگی و مهرطلبی. حالا مهرطلبیتون خیلی خفیف تره ولی وابستگی عزیز، این دیپندنسی کار دستون میده. ببین شما یه ذهنیتی دارید، بذار به شما میگم آخرش چیه، که پدر شما مادر شما غذا بخورن شما سیر میشید. یعنی میگم تا این مرز غیر واقع بینانه حرکت میکنه. خب این وابستگی است دیگه. این یه نوع دیپندنسی است که یه جوری ما مثل ظروف مرتبطه که تو این آب میریزید به بقیه هم میره دیگه. و اینا هیچ هم خالی کنید فرقی نمیکنه، بعد از مدتی بس که اونها دیگه پر میشه. اینی که پایانی هم نداری. وقتی میگم دیپندنسی مشکل ماست هست و من در این باره صحبت بسیار دارم. به هر حال مواظب خودتون باشید، ذره بیشتر بخونید و بدونید تو این رشته عزیز نه الان وقت رابطه شماست، نه اینکه نگران پدر و مادر به خاطر این مسائل باشید. ای کاش نشده بود، در حد نگرانی هم میتونم بفهمم، ولی در حد دخالت و به هم ریختگی و خشم و افسردگی هرگز. غمگین و خشمگین نباشید، میتونید کمی مواظب و مراقب و نگران باشید، ولی اون دوتا کار دستتون میده و ضمن یک کمی هم بیشتر راجع به خودتون بدونید که خاطرتون آسوده باشه. گرفتاری پدر رو یه جور دیگه در یه مفهوم دیگهش برای خودتون به وجود نمیاره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم. مرسی.
خدا حافظ. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر داد بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیز؟
I just love it.
شما چطور؟
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. با استفاده از آخرین تکنولوژی املاک شما برای دنیا عرضه خواهد شد، نه فقط لس آنجلس و هومه. برای جزئیات بیشتر با من مهرداد بحری تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-7777 310-447-7777 مهرداد بهری ریلتر 310-447-7777 310-447-7777
DRE license 01035809.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشها کثیفه.
هول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشها رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن. اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شمارهشون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949-366-60-60 راستی مامان، حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشو رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949-366-60-60 راب دیزاین گالری.
She's set off to the AM Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، پیش از اون که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از روز سه‌شنبه 19 نوامبر کنفرانسی تحت عنوان با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد در المپیک کالکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر در UCLA از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی درباره علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده و من در خدمتون خواهیم بود. محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست در UCLA. ورود آزاد و رایگان خواهد بود. همچنین به دلیل وابستگی و مهرطلبی که در جامعه ایران هست، دو کنفرانس در سان دیگو و لس آنجلس خواهم داشت. کنفرانس سان دیگو روز یکشنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی برگزار میشه و کنفرانس لس آنجلس در 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. این کنفرانس همراه است با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $40. کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده یک گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر، خیلی ممنون که من تونستم از این وقت استفاده کنم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
من والا چند پیش باهاتون صحبت کردم، الان حقیقتش وارد یه تراپی شدم و دکتر میرم و یه مقداری به اصطلاح سی دی های شما رو گوش کردم و رو یوتیوب اینا در مورد خشم و عصبانیت یه مقدار تعمق کردم از صحبتاتون، که اکسپکتیشنی که شما اسم میبرید از خشم آدم ها مثلا میاد. من اینجوری برای
نه نه درست برعکس، یعنی نه روزی که شما برعکس آدم برعکس منتظر برعکس هستید دوچار خشم میشه.
بله بله دقیقا منظورم همین. حالا من منظورم اینه که آیا این اشکال داره که یه نفر اصلا اکسپکتیشن داشته باشه؟
حتما از هر کس، حتی از خودش. ببینید عزیز، این ماجرای انتظار و توقع است که اساس خشم و عصبانیت از خود. ما در دنیای زندگی میکنیم که امیدواریم که اتفاقی که مطلوبه بیفته، یا با کار و کوشش خودمون امیدواریم که اون نتیجه حاصل بشه. ولی اینکه من انتظار دارم، انتظار با خودش دو چیز میاره، یکی استراب میاره و بعدش خشم. همه آدمای منتظر مضطربند و عصبانی. علتش هم این است که جهان اینگونه درست نشده. ما در دنیای زندگی میکنیم، اولا هر چیزی که به وجود میاد نابود میشه، دومی که گرایش طبیعت به سمت فساده، بنابراین هر چیزی خوبی هم میتونه خراب بشه قبل از اینکه حتی نابود بشه، و تازه شما در دنیای زندگی میکنید که آنچه که فقط و فقط مربوط به خودتونه رو تا حدودی روش توانایی تصمیم و عمل دارید، ولی وقتی به دیگری میرسه شما میتونید تمام کار و کوشش‌تون رو در جهت ایجاد ارتباط با همسرتون داشته باشید، او به دلایلی زندگی رو برباد بده بره، شما میتونید همه این کار و کوشش رو در جهت تربیت فرزندتون داشته باشید، شما یه نقش محدودی دارید و از جای دیگه حتی یه نقشی که ای بسا حتی کمتر از شما میتونه یه چیزی رو نابود کنه بره. درست پس که شما 40 سال زحمت میکشید به یه جایی از نظر سلامتی میرسید، یه آدمی از چراغ قرمز رد میشه میزنه به شما، میتونه شما رو بکشه یا فلج کنه. ما تو همچین دنیایی هستیم عزیز. بنابراین در یه چنین دنیایی با اکسپکتیشن و انتظار زندگی کردن اشتباه محضه، یعنی ما خودمون رو در معرض خشم و استراب شدید و بعداً غم و اندوه و عصبانیت قرار میدیم. خب چه ضرورتی داره؟ نتیجتاً من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، امیدوارم چنین بشه ولی انتظار ندارم. جان
این دقیقاً علت بزرگی بود که من حقیقت زندگی ما درست دادم با خانومم 3 سال پیش کردم جدا شدیم و الان واقعا به این مسئله من خودم پی بردم. من واقعا یه آدمی هم که انتظار شدید دارم و دوست دارم که اون پرینسیپایی رو که من باش آشنا هستم و باش بزرگ شدم، طرف مقابلم هم به همون حالتی که من مثلا انتظار داشتم که اینو بفهمه اونم دقیقا اینو بفهمه.
خب شما یه اعلانی بکنید آخه عزیز، شما یه اعلان خدایی بکنید بارم خلاص کنید. ببینید دقیقا میخوام بهتون ضرب بزنم، من پرینسیپل هایی که باور داشتم و درست میدونم دیگری هم بدونه. خب بفرمایید خدایی ما رو خلاص کنید. ببینید عزیز، این نگاه وحشتناکه که من بیام بگم من ملاک و محور خلقتم. اصلا مهم نیست حرفتون درستی یا غلط، حرفتون سرد، حرف تمام پرینسیپل هایی که شما میفرمایید درسته، ولی حکمی که پشت صادر میکنید مسئله است. یعنی شما حق آزادی، حق انتخاب، حق اشتباه، حق گناه رو از دیگران میگیرید. مردم حق دارن اشتباه کنن، مردم حق دارن گناه کنن، به من شما مربوط نیست. ما حق نداریم مرتکب جرم بشیم، چون جرم عملی است مخالف قانون، اون قرارداد اجتماعی است، بیرونم مرتبطه، به من مربوط نیست. یعنی یه جامعه است که تصمیم گرفته قانونی وضع کنه، مخالفش رو مجرم میشناسه و آدما حق جرم ندارن، که برمیگره به زمینه تازه رفتاری، چون ماجرا باید جنبه بیرونی داشته باشه، اینکه در ذهن باشه، حتی در گفتار در بیشتر موارد نه. ولی امروز اون چیزی که از نظر حقوق بشر و حرمت انسان میشناسیم اینه که انسان حق اشتباه و گناه دارن. چرا؟ برای که اگر شما حق اشتباه و گناه رو از انسان بگیرید، بعدی که برمیگرده میگه تو که دینه ده چیز دیگه است، گناهکاری پس باید کشته بشی. اینجا مسئله است. جرم تکلیفش روشنه، برای که در ارتباط با قانون قرارداد در شرایط عادی فرض بر این است که به هر حال به گونه این قانون با انتخاب یا توافق یا قرارداد اجتماعی وضع شده، اگر خوب و یا بدم هست به جامعه مرتبطی. ولی روزی که شما آمدید و ادعا کردید که تو یا دیگری، هر کس، فرق نمی کنه، حتی فرزندانتون باید با ملاکای شما زندگی کنند، شما به حریم، به حقوق و حرمت اونا تجاوز کردید. به همین جد است که در دنیای امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی از حق بشر و حرمت انسانی صحبت میکنه و از آزادی، اینا میگه تنها انتظاری هم که داره با مهربونی با هم رفتار کردن، همین، انتظار دیگری نداره. ولی برای انسان حق گناه و حق اشتباه رو قائل میشه. معلومه که در هر زمینه اگر خسارتی وارد شده باید پرداخته بشه، و به همین جهت است که وقتی در اروپا یا امریکا مردم تصادف میکنن، میان اطلاعات رو به هم میدن و میرن دنبال کارشون. اما در یه جوامعی که برای انسان حق اشتباه و گناه قائل نیستن، وقتی تصادف کنن میان بیرون کتک کاری میکنن، برای که معتقدن تو چرا تو اون رفتی و چرا حواست نبود و یا چرا سرعت زیاد بود. یعنی ببینید اشکال کار همین جاست. و در نتیجه تمام گفتگوی منم در اون سی دی یا دی وی دی خش و عصبانیتی میگید همین جاست. شما به مجردی که آدم بستا منتظری بودید از پا در اومدید. یعنی اصلا دنیا اینگونه درست نشده. و اگر در نتیجه وقتی که منتظرید و بعدم خودتون رو ملاک خلقت میدونید، چون این همون مسئله سلف سنتر بودن، خودمداری و خودمحوری است، شدید بشه تبدیل میشه به حالت خودشیفتگی، نارسیسیستیک. یعنی این منم که تعیین کننده هستم. گفتم اصلا مهم نیست که درست غلطه. چرا در طول تاریخ فرمان قتل مخالفین رو دادن، کفار رو دادن؟ چرا؟ چرا یه ده نجس شدن، یه ده پاک؟ برای اینکه حق گناه ندارن، حق اشتباه ندارن. در نتیجه ما تو دنیایی هستیم که ملاک اصلی و اساسی قانونه، برای که اونم برای حفظ نظم اجتماعی است. به من میگید قانون چه هست؟ میگم ضروری نامطلوب. تازه سر همونم بحث داریم. تازه از نظر کلی قانون عادلانه و منصفانه است، اونم برای حفظ نظام اجتماعی، برای که راه بهتری نداریم. یعنی قانون معمولا وقتی به درستی به نوعی تصویب برسه و اجرا بشه، کمترین بده، نه اینکه کسی بگه خوبه. یه جهانی واقعا میتونست معنا داشته باشه برای آزادی و حرمت انسان، که حتی اون جرم هم معنا نداشت، ولی نظام اجتماعی نه به اونجا رسته نه اونو میشه بحث کرد. اون از نظر آنچه که در جهان هست میشه فهمید. ولی یه کسی به من بگه تو چرا گناه میکنی، به او چه مربوطه؟ یه کسی به من بگه چرا اشتباه میکنی، به او چه مربوطه؟ و بعد بگم من ملاکم، من در حق فرزندانم یه همچین انتظار و توقعی ندارم. این که خوب آدم درس بخونه، این که خوب آدم مهربون باشه، این که خوب آدم ورزش کنه رو ما به عنوان آموزش، به عنوان پدر مادر به بچه هم میاموزیم، ولی فرمانش رو صادر نمی کنیم و یا انتظار و توقعش رو نداریم، چون اولا نه کار میکنه و نه به نتیجه میرسه و نه این ماجرای رابطه ما رو بهتر میکنه و بهبود میبخشه. بنابراین من سر اون حرف به هر حال محکم و استوار ایستادم که موضوع انسان مسئله انتظار، حتی این انتظار در باورهای مذهبی بزرگترین عامل نابودی بوده، یعنی انتظاری که بالاخره کسی از ماه بیاید یا از چاه بیاید. یعنی اینا گرفتاری هایی است که در یه جامعه وقتی به وجود میاد افراد خودشون رو خلع سلاح میکنن و از یه طرف به خودشون اجازه میدن که به ظلم و تجاوز به دیگران برسن، از جانب دیگه خودشون رو به مرحله درماندگی و بیچارگی و هلپلسن بودن میشن. اینی که بعدن درخواست ظهور میکنن یا درخواست کمک میکنن یا دنبال ناپلئون یا رضا شاه هستن. چرا؟ برای اینکه ما فقط منتظریم یک کسی بیاد و ما رو نجات بده، یک کسی بیاد و دوزای دنیا رو درست کنه. خب هرگز اتفاق نیفتاده، نمیفته، هیچ دلیلی هم براش نیست، هیچ. یعنی اگر از نظر علمی به این باورها نگاه کنید ببینید اصلا از کجا، چرا پیدا شده، چگونه پیدا شده، که در بحث‌های مقدار جامعه شناسی و در گفتگوهای تجزیه و تحلیل‌های تاریخی میشه به راحتی به اون دسترسی پیدا کرد.
بله، من راجع به همین مسئله خشم یا در از همون انتظارهایی که من همیشه با خودم داشتم تو زندگیم، حتی الان این مسئله رو تو بچه خودم دارم، همین دختر 13 ساله که من دارم، انتظار طبعا میتونم بگم دارم، بله انتظار دارم که مثلا به من تلفن بزنه هر روز و وقتی این کار نمیکنه این تولید خشم برای من میکنه.
خب
و این خشم من میخوام سعی خودم بکنم که چجوری به عصبانیت نکشم.
نه زن نرید اونجا عزیزم، چرا برسه به خشم؟ اصلا شما حق این خشم رو ندارید، این تجاوز به حریم دخترتون. شما رابطه خوبی داشته باشید، امیدوار باشید، او به شما زنگ میزنه، وقتی هم که زنگ زد باشه شما خوب برخورد میکنید، او باز دوباره زنگ میزنه. روزی که شما انتظار دارید وقتی اون تلفن میکنه تازه جنگ شما شروع میشه. حتی اگر خودتون رو کنترل کنید برای اینکه حالا که زنگ زده ولش کن، نیشتون رو یه جوری میزنید و از لحن و صدای شما و نوع برخوردتون او متوجه میشه بهتره دفعه دیگه تلفن نکنه که و احساس بدی از گفتگوی با شما نداشته باشه. ببینید اشکال کار دقیقاً همینه که روزی که شما این انتظار رو دارید و این خشم رو پیدا میکنید، هر اندازه‌ام باش بازی کنید و ادارش کنید، طرف مقابل اونم مخصوصا بچه‌ها میگیرن، برای که اونا با حس و احساس کار دارن نه با کلام، و بعدم میبینن شما اصلا کجا میبرید و میارید، چون درست پس که میبرید چون یه جایی $2 خرجشو میکنید یا $200 یا $2000، اونا میفهمن که شما راضید یا ناراضی، حتی وقتی دارید خرج میکنید، و بعد اونجاست که سبب میشه دفعه دیگه نخواد با شما صحبت کنه و در نتیجه این ماجرا بیشتر و بیشتر میشه. و بعدم اصلا کی گفته که من و شما به عنوان پدر مادر حق داریم که فرزند اون باید هر روز یادش باشه که ما وجود داریم و ما زنگ بزنه؟ این که اونا احساس خوبی به ما داشته باشن، این که روزی 10 دفعه زنگ بزنن برای که 10 دفعه کار دارن و ما رو به عنوان بهترین برای خودشون میدونن، اون چیزیه که باید در اونها به وجود آورد، نه اینکه بهشون گفت تو باید فرض رو بر این بگیری که من پدر و مادرم و چون پدر و مادر هستم یا حق دارم یا چون پدر و مادر هستم خوب هستم، پس تو باید به من خوب تلفن کنی، بعدم اگر نکنی همین آدم خوب تبدیل میشه به یه آدم بد که با تو دعوا میکنه. و اینجا گرفتاریست عزیز. نه، یه مقداری بیشتر اون بحثی که من راجع به خشم و عصبانیت تو سیدی دارم و اون مراحل هشتگانه رو که چگونه آدم عصبانی میشه بشنوید، یه مقدار کمک بگیرید. اگر حرفی بود یه وقت دیگه، متاسفانه من به آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. آقای هلپی،
مرسی عزیز. شنگان عجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود میدانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه